میخوام ببینم که به کدوم یکی از این سبک ها بیشتر شما تعلق خاطر داره، کدومش بیشتر دوست دارید؟
یه دوره‌ای بود که دوره آموزشی بود دیگه، بیشتر حالت اون چیزی که از ابتدا یاد داده بودن به ما، باید در حال جستجو باشی و بتونی تا چیزی به اصطلاح کشف کنی. اینا مسئله خب دنبال این قضیه رفتن یه عوارضی داشت، یه چیزای خوب و بدم بود. مسئله در این بود که اون موقع دنبال سبک گشتیم، که دنبال یه سبکی باشیم و فلان اینا، که این چیزی که عرف بود و تبلیغ میکردن اون موقع، باید دنبال پیروی از یک سبکی شما ادامه میدید. بعد این نتیجه باعث شد که یه محدودیت هایی به وجود بیاد، خود این سبک به اصطلاح با یه سبک کار کردن. یک مصاحبه بود که به اصطلاح فیلمی بود از پیکاسو، من واقعا دیدم، داشت با یه ناشر آمریکایی داشت صحبت میکرد. ایشون یه کتاباشو اینا رو بیشتر چاپ میکردن اینا، ایشون سوالاتی که میکرد گفتش که ببینیم مسئله سبک، وقتی من اون دوره که از دوره آبی مثلا یا که بعدا اومدم به دوره کوبیسم، گفت کوبیسم برای من چی؟ یه دوره‌ای بود، دوره خیلی کوتاهی بود، برای اینکه من اگه ادامه میدادم من پیکاسو نبودم، برای اینکه این دوره دیگه کوبیسم خیلی اومد و زود از بین رفت و اینو خودم این کاری کردم، نه اینکه چیزی باعث بشه که من این کوبیسم بذارم کنار، نه، من خودم به خاطر حس کردم که دیگه ادامه این کار دوامی نخواهد داشت، به ضرر من تمام خواهد شد، و اینو من گذاشتم کنار و الان طبق روال چیز دارم روز به روز، نه برای جستجو، بلکه من دنبال جستجو نیستم، بیشتر برای ساختن هستم، کشف میکنم به اصطلاح. این کشف کردنم به اون صورت این که گفت دیگه من اینا رو به اصطلاح دیگه به وجود میارم دیگه، نه اینکه بیام بگردم دنبال چیزی که ازش به اصطلاح چیزی خلق کنم. این مسئله واقعا یه مدار به در من نشست که واقعا تنها روی سب کار کردن چه خطراتی داره، چون کاراشو وقتی نگاه میکنی دیگه یه حالت خشک تو کاراش حس میکنی، یه نواختی و خشکی در کارش حس میکنی، چون مسئله یه کارهای بعدی که وقتی نگاه میکنی میبینی چقدر واقعا لذت بخشه، چقدر راحته، شما اون راحتی واقعا هم اون کار مدرن خلاقیتشو داره، مدرن بودنشو داره، و هم واقعا فکر بازیه، فکرهای تازهیه، در هر کاری یه چیزی تازه شما میتونید تو کاری این آدم پیدا کنید. اینه که من واقعا خوشم اومد از کارش و از کلامش، اینه که گفتم دنبال صبر رفتن کار غلطیه، باید خود محدود نکنی، باید آزاد بتونی هر چی که دستت میاد به اصطلاح تو کار کنی، نه اینکه دنبال من بگردم ببینم که به اصطلاح دنبال روی کسی بکنم، درست مثل این که پشت آدم کسی من قائم شده باشم، مخفی شده باشم، باید چیه اینا رو بذارم کنار و خودم خودم باشم، اون چیزی که در از هستی جهان من میبینم تغییر تحولی که در محیط اطرافم میگذره، باید چیه خیلی راحت بتونم کارم رو ادامه بدم، دنبال پیروی سبک اینا نگردم و نرم. و این کار رو من کردم، خیلی راحت شروع کردم کار کردن، و این باعث شد که تنوع در کار من بیشتر باشه، چون من در بعضی وقتا وقتی دارم فرض کن کار طراحی میکنم، خب گفتم طراحی فکر آدم رو باز میکنه، یعنی گفتم برای من یه مکاشفه از طراحی، اینی که فکر رو باز میکنی برای آدم. اینو من چیکار کردم؟ در واقع مثلا طراحی که میکردم، طراحی رو میذاشتم کنار، شروع میکردم چیه؟ با آبرنگ کار کردن. یه مدت چیه؟ چون مثل رنگ روغن یا کارهای سیمانی آبرنگ اینا کسافتکاری نداره، تو آتلیه تو راحت میشینی توی گوشه‌ای، شروع میکنی چه راحت کار کردن، هیچ مسئله هم نداری. اینی که آدم خیلی راحت احساس راحتی میکنه دیگه، چیزی نداره، کاغذ با یه آب یه راحت شروع میکنی که کار کردم. در آبرنگ که یه دو سه تا کار میکنی بعد احساس میکنی که دیگه تکرار داره میشه، فکرت چیزتر میشه، محدودتر میشه، باید خودتو عوض کنی. یه گشتن بیرون، اومدن و دوباره کار عوض کردن، مثلا با نمیدونم چیز کار کردن، با کار سیمانی کردن، خب اینا تحولاتی میده که آدم احساس زنده بودن میکنه، تحرکی در آدم به وجود میاد. ولی در یک نواختی که آدم فقط یک کار رو شروع میکنه به صورت طولانی، احساس میکنه که دیگه مثل که یک چیزی گذاشته، چاپی دستگاهی گذاشتی، فقط چی یه ذره این کاغذ رو این ور میکنی چاپ میکنی، یه ذره کلیشه رو این ور میکشی یه چاپ میکنی. در واقع این یک نواختی به اصطلاح اون چیز و خلاقیت که واقعا اون چیزی که میخوایی به اصطلاح به وجود بیاری، در واقع میبینی که خیلی چیزتره، به اصطلاح اون بیانو نداره، اون کیفیت زنده بودنو نداره، یعنی احساس خشکی میکنی، احساس یه حالت واقعا چجوری بگم، مسئله احساس میکنی پوچیه، گوش میکنی، یعنی دیگه یک نواخت زندگی وقتی یک نواخت شده احساس پوچی میکنه. درست مثل این که گفته یه فروغ که میگه زندگی تکرار است و تکرار، واقعا این حالت تکرار بودن خیلی بده، یعنی واقعا بده. ولی مسئله وقتی تنوع در کار باشه خیلی بهتره. اینی که من به خانم چی صحبت میکردم، گفتم والا من چون همیشه کارم اینجوری نبوده که من مثلا یک کار وقتی سیمانی رو شروع کردم همین با کار سیمانی شروع کنم، یعنی باید این کار سیمانی دیگه آدم احساس میکنه که خسته کننده است، چون ریخت و پاش داره و وقت زیاد میبره. اینا اینه که آدم یه مدت که کار میکنه میبینید که وقتش خیلی میگیره. اینه که وقتی ما شما توی کاغذی وقتن باید که مثلا کاغذ رو بر میداری، مثلا با طراحی که میکنی خیلی راحت، یعنی دیگه اون خاصیت و اون چیزها رو نداره. اینجا دیگه به اصطلاح خیلی آدم ریلکسیه، میدونی آدم ریلکس میشه، خیلی راحته، راحتی فکر رو باز میکنه، خلاقیت به وجود میاد. فکر
شما بفرمایید که وقت در آغاز این دوره ها و سبکایی که شروع کردین با چه مشکلات ما شما رو بودید؟ مشکل داشتین نداشتین؟
ببینین مسئله، بله چرا مشکل داشتم، مسئله من محدودیت ها از نظر فضا مکان برام خیلی مهم بود، برای اینکه من یه دوره بود که تو نظر اشتغال نمیذاش که من یه جای ثابت برای خودم داشته باشم که بتونم اونجا چیه آتلیه خودم باشه که برم کار کنم، چون کار مسئله باعث میشد که وقتم زیاد بگیره و اون کاری که من یکی دو بارم این کاری کردم، اجاره کردم جایی فلان اینا، ولی دیدم نمیرسم و فقط من اجاره میدم به اونجا. اینی که من سعی کردم که کارا رو یه جوری کار کنم که خیلی محدودتر باشه از نظر مکانی، که راحت‌تر بتونم کارم رو ادامه بدم. من کارهایی که با حتی با آلومینیوم و یا چیز کار میکردم خب فضای بزرگی میخواست، برای اینکه ورق آلومینیوم وقتی شما میگیری مثلا 2 متر یه متر رو بعد با پروفیلا و فلانه میاری میریزه اونجا، یا مثلا برنج و فرق نمی کنه تیکیت که میخری اینا رو میاری، مثلا نمیدونم تشکیلات داره دیگه، غیر باید درست کنی رو بریزی روی غیر به اصطلاح اینا رو بخوابونی شروع کنی به کار کردن روی برنج و اینا یا مس، این وقت بگیره و این من وقت بگیری هم جا میخواد، فضا میخواد. ناچاران چیکار کردم؟ اینا رو همش خلاصه‌تر کردم، محدودتر کردم. مسئله مثلا من گفتم کارهای مجسم به خاطر جا تمام اینا رو، چون من یه جوری کار چیز نکردم که حالت جوشی باشه، اینا رو با پیچ موری کار میکردم که بتونم اینا رو به موقع چیه باز کنم، اگه یه موقع خواستم دوباره اینا رو با پیچ ببندم. اینا این کارم کردم و حتی جا به جایی که به اصطلاح من این خونه که به اصطلاح میخواستیم بسازیم زمان طول کشید، به خاطر این من جا به جایی مستاجر بودم و به اصطلاح این بر اون بر هی نقل مکان میکردم و جا برای من خیلی مشکلات به وجود، و اینا هم چیه به خاطر اینکه اینا یه جای محفوظ نگه دارم هی از بین رفت. یعنی بر
بفرمایید که سوژه های
نقاشی رو چجوری انتخاب میکنید؟ اصلا واقعیتش من سوژه هر وقت کار میکنم اصلا سوژه ای ندارم، فقط یه فکری من میگم که من میخوام فرض میکنیم با این کارهای مشبک انجام بدم، درسته تمام شد، یعنی دیگه چی میخواد تو اونجا به اصطلاح به وجود بیارم و چی مثلا باید آخرش در میاد اصلا دست من نیست. این چیزی که وقتی کار میکنم کار خودش چیه نشون میده که کجا چیه چی کار باید بکنی چیه. یه دفعه اون حتی یه چیزی تو فکرت هست آخر سر ببینی که اون در نمیاد، میدونی، برای اینکه خود کار دیکته میکنه که چی کار باید بکنی. یعنی اینی که من دنبال سوژه مثلا هر بعضی وقتا حتی طبیعت بی جانا ناتورمورتایی که من میکشم اینا را اکثرا تخیلیه، یعنی اینجوری نیستش که من چیزی رو بچینم و روش کار کنم و اینا، برای اینکه من یه چیزی رو فرض کنم همینطوری نگاه میکنم از نظر نور و رنگ و نمیدونم سایه فلان اینا رو من تو ذهنم هست، وقتی کار میکنم ناتورمورت اینا توی ذهنم هست شروع میکنم چیه اونا رو پیاده کردن، اونا رو کار کردن، چیز خیلی ساده و معمولی شو دارم عرض میکنم.
ولی اون شما برای کارتون از قبل هدف
تعیین میکنید؟ اصلا عرض کردم فقط
هندسی شده نیست،
اصلا ببینید چون اون خودش ثابت شده، یعنی اگه این مسئله شما حتی اون رئالیست هم وقتی نگاه میکنین کاملا یا ناتورالیست ها هیچ وقت ناتورال نبوده کارشون، درسته مدلی بوده از روش کار کردن و فلان اینا، ولی هیچ وقت ناتورال نبوده چون نمیتونه ناتورال باشه اون چیزی که واقعا طبیعت میگه. اینی که به تبع تغییراتی در اون وجود داشته، اینی که از قبل مهندسی شده و بیایی مثلا روش کن این دیگه از حالت نقاشی خارج میشه، مثل چی میشه؟ معماری میشه. ببینید معماری یا مجسم سازی مشخصه، شما این دوتا آره پیوند با همدیگه هسته، خیلی راحت شما برنامه مشخصه تو میتونی چیه شروع میکنی، یه محدودیت به تو دادن فرض کن یک زمینی یه کاغذ مشخصه شروع میکنی تو اون محدوده زمین شروع میکنی طراحی کردن، ضوابط هم مشخصه که چیه چیه فرض کن چی میخواد برنامه‌ریزی شده است. ولی نقاشی اینجوری نیست، نقاشی اصلا نمیشه چیه از پیش بینی کرد از ابتدا.
خب حالا مثلا فرض کنم این تابلو سیمانی که پشت سرتون،
بله
میشه به من بگین که از اون لحظه‌ای که یه جرقه ای تو ذهنتون، این تابلو الان نیست،
بله
یه جرقه ای تو ذهنتون هست،
بله
که میخواین یه کاری بکنید،
بله ببینید
شروع میکنه این کارو شروع کردن یه ترتیباتی تا وقتی که میگین تمام،
بله
این پروسه رو میشه توضیح بدین؟
بله
عملیاتی چجوری میشه؟
بله بله عرض کنم مسئله برمیگردم به گذشته هنر کاشیکاری خودمون، درسته وقتی آدم تو مساجد اینا رو میره کاشیکاری رو آدم میبینه یا ساختمان های قدیمی که آدم قدم میزنه واقعا نگاه میکنه واقعا تنوعی که در اینجا شما میبینین از رنگی و چون اینا سطوح خیلی ریزی در کنار هم تشکیل یک بافت رو میده، یعنی این بافت وقتی نور بهش میتابه یعنی نور روز حتی بهش وقتی میتابه و این حرکت نور حرکت میکنه از مثلا نور صبح تا عصر ببینید چه تنوعی در این کاشی به اصطلاح نمای این کاشی به وجود میاد، بدنه این کار به وجود میاد. حتی وقتی در مقرنسکاری همون فلان اینا که با کاشی انجام شدی وقتی نگاه میکنی دیگه فبا دیگه اونجا دیگه اصلا غوغا میکنه واقعا، رنگ و نور و اینا واقعا در اونجا غوغا میکنه. اینی که انعکاس اینا با هم دیگه وقتی نور میتابه واقعا دلچسبه، واقعا زیباست. این تنوع آدم حس میکنه که واقعا، میگم که احساس میکنه که درست مثل این که توی رویاهای که الان میگفتن که بهشت و فلان اینا، واقعا مثل این که آدم توی رویاهای توی فضایی هستش که پاک و تمیز و منزه، یعنی دیگه اونجا داره چیکار میکنی، راحت داری به اصطلاح همه چی رو میتونی با تو ذهنت بیاری و راحت نم به اصطلاح فکر کنی.
حالا اینو شما به طور مشخص 1 2 3 4 میشه بگین که چیکار کردین؟ یعنی تو ذهنتون چی گذشت بعد شما
ببینید ادامه این تو این کار باز ادامه همون بقیه همون طراحی حتی میدونی اوایلش که سالای مثلا سال 42 حتی اون موقع هم اونا رو هم میتونی در این کار ببینی چون تداوم داره. در کنار اینا باز همون مسائلی که مثل کارهای بقیه غیر از این دوره‌ای که من اینا رو کار کردم این همون در اینجا هم میبینی، فقط در اینجا چیزی که وجود داره مسئله رنگه. رنگ در اینجا چیه؟ نقش کمکی اومده در کنار خط، برای اینکه در کارهای سیاه‌سفیدی وقتی من در این زمینه در کار کردم کارهای مشبک نگاه میکنی دو رنگه سیاه‌سفیده، ولی وقتی در اینجا رنگ اومده دیگه اون حالت سیاه‌سفید خارج کرده، خارج شده، بیشتر تنوع رنگی به وجود اومده، زنده بودن خود رنگا احساس شادی میکنه، لذت خوشایند برای اینا، و این مسئله زیبایی استتیک کاره. چون توی واقعا گفتم دیگه خصلت یه ایرانی زیبایی رو دوست داره، عشق به واقعا به زیبایی داره، کمون که تو خونش گل و اینو پرورش به گلدونی میذاره نمیدونم اینا، تمام خصوصیت یک ایرانی رو واقعا تو خونه خونهاشون بری نشون میده که این چیزای صنایعی که به اصطلاح صنایع دستی ما فلان بالاخره تو هر گوشه یه چیزی میذارن که خاطری از گذشته در خونه‌هاشون می‌بینی و این خوشایند واقعا زیباست، این دوست دارن یعنی واقعا. و این وقتی
حالا ما همین می‌خوام ببینم، می‌خوام ببینم که شما فرض کنید یه فضای رو زمین سیمان رو آماده کردین،
بله بله،
خیلی نرم و مصنعتی، بعد شروع کنید روش طراحی کردن،
بله
خب، حالا با یه وسیله با یه ابزاری
ابزارهای مختلف مثل هم حکاکی،
بله طراحی رو ایدهش، یعنی همینجوری کار
میکنه
تا تمام بشه، یعنی
آفرین. نه بله بله ببینید
فلبدهای چطور میتونه این همه چهره
ببینید
در خودش
ببینید اون کادر خود کاری که به اصطلاح میخوای کار کنی اون کادر مهمه، اون کادر رو تو باید چیه عناصر فرمی عناصر مبانی رو باید از نظر کمپوزیشن و ترکیب بندی درست باشه، حرکت ها چجوری باشه، فرض کن یه فیگور رو داری به اصطلاح طراحی میکنی این فیگور چجوری به اصطلاح تو کادر بکن جونی که از نظر ترکیب بندی به اصطلاح درست باشه، شکستگی هایی که به اصطلاح به وجود میاد، خطوطی که به اصطلاح استفاده میکنی در کنار خط فرض کن منحنی، خط عمودی میذاری، خط مایل میذاری، کجا باید بذاری، کجا خط و مایل مثلا حذف کنی، اینا در واقع خود کار از عرض کردم خود کار میگه. وقتی خط رو میکشی در ابتدا همینطور نمیکنیم، گوش میکنی، ما خط وقتی میکشیم قلمای خاصی هست، اول ما با اون قلما چیکار میکنیم؟ مثل طراحی میکنیم، گوش میکنی، وقتی طراحی کردیم تر خودش آماده است، حالا تو این تر میبینی که یه جاهایی رو چیه باید حذف کنی، اونو چکار میکنی؟ خیسه دیگه کار، اونو با دست چکار میکنیم؟ اونا رو تمیز میکنیم، اون خطا رو تمیز میکنیم، آخر سر وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا چیه از نظر تناسبات و فرم و به اصطلاح ترکیب بندی کار درسته، خطوط اینا از نظر متقاطع بودنش نمیدونم عمود بودنی که چه حرکت با همدیگه دارن از نظر توازن خطوط، یا مسئله این خطوط چیزی نباشه که بیشتر حالت به اصطلاح اذیت بکنه، چشم اذیت بکنه. اینی که اینا رو کنترل میکنه، طولانی بودن خط چقدره، کجا قطع کنه، کجا به اصطلاح این خط رو در جلوش چین بذاری که به اصطلاح این خط وقتی دو تا خط همدیگر قطع میکنن این تقاطع تشدیدی در کار به وجود بیاد، زود اون نقطه چیه محل تقاطع به چشم بیشتر دیده میشه. اینه که باید اینا رو تو کار کنترل بکنیم که اینا رو کم کنیم، از این تقاطع تقاطع زیاد نباشه. فرض کن این تقاطع تر فیگور که من طراحی کردم ایجاب کرده که من این خط رو ادامه بدم، ولی وقتی آخر سر در میاد میبینم که این خطی که حرکت کرده این خط اینجا چیه اذیت میکنه دیگه، لزوم نداره این خط بدن فرض کن فرم بدن حرکت بدن ادامه داشته باشه، اون قسمت رو چیکار میکنم حذفش میکنی برای اینکه لطمه میزنه به کار. اینا رو چیکار میکنه در حین کار اینا رو آدم به اصطلاح چیز میکنه، پرورش میده، به اصطلاح دخل و تصرفات به وجود میاره. مثلا کار چون حالت گره دیگه درسته، مثل مجسمه سازی که آدم هر فرمی خواهی در بیاری، اینجام در اون مرحله هر فرمی که میخواهی چون خیسه هر فرمی میخواهی راحت میتونی چیه بعد که اینا رو تمام شد ترید آماده شد یه ذره نگهمی داره، این یه ذره خودشو میگیره چون یه مدت زمانی میخواد که سیمان خودشو بگیره، بعد از اینکه یه ذره خودشو گرفت بعد شروع میکنیم چیه کندکاری. کندکاری هم که تمام شد میذاریم چیه خوش بشه. البته مراله داره دیگه، گفتم بستگی به خود کار، یه سری هستش که تا خیسه به اصطلاح رو اون موقع روش کار میکنم من.
شما کجا میکنید که کارتون تمامه؟
آها ببینین واقعا میگم که کارو من بارها این تو کارم دیدم که به اصطلاح کار تمام نشده. گوش میکنی؟ البته یه جا حس میکنی که بس دیگه، میدونی؟ ولی بعدم بعد از یه مدتی که دوباره میگذریم وقتی کار نگاه میکنی میبینی که نه، حالا من یه کارو به شما نه ببینین الان بگم که اینجا فرق میکنه، ولی یه جا کار هستش که الان من میگم نشون میدم که من 4 بار روش کار کردم. میدونی دفعه آخری که من اینجا گذاشتم حتی مسئله از این عکس گرفتن و فلان اینا، ولی من راضی نبودم. میدونی برای اینکه کار اون چیزی که باید باشه در نیومده بود. اینی که هی دوباره چیه اینو عوض کردم، و عوض کردنم خیلی سخته. میدونی سیمان خیلی خیلی سخته، چون تا خیسه خیلی راحت قابل انعطاف راحت میتونی چیه دروش کار کنی، ولی وقتی خوش شد دیگه خیلی سخته.
آیا این مجموعه کارا که میکنی اصولا از فضای بیرون الهام میگیری یا همش محصول ذهنته؟
ببینی کلن گفتم بیشتر مسئله ذهنیته، ولی اون ابتدای کارهایی که من میکردم سالهای مثلا 40, 42, 45 تا اینجوری مسئله بیشتر چیه تحت به اصطلاح چیزایی که در اطرافم میگذشت اینا بیشتر طبیعت تحت تاثیر طبیعت بودم. گوش میکنی؟ ولی الان نه، الان دیگه از ما گذشته دیگه دنبال طبیعت بگردیم و تو طبیعت اینا رو کشف کنیم، اینا طبیعت دیگه به ما داده. گوش میکنی؟ ما و خوشبختانه و عناصر حسی و عناصر بینایی اینا در ما دیگه تا حتی جا افتاده، پخته تر شده، ما از این چیز استفاده میکنیم که مثلا اون چیزی که آدم دیده این تو ذهنش چیه میسپره. تو وقتی ما میای کار میکنی انتقال میدی اینو تو کار، شروع میکنی چیه کار کردم. برای اینکه ذهنیت گرایی ما با اون موقع فرق میکنه، اون موقع خیلی چیز بود، حس نمیشد. گوش میکنی؟ بیشتر ناتورال بود، ولی الان نه، الان بیشتر ذهنیت گرایی درش وجود داره، ابجکتیویه.
شده که وسط کار معطل باشیم که و ندونید ادامه کار باید بکنیم؟
متاسفانه شده، بله شده. این بعد لطمه زده به کار.
چیکار می‌کنیم؟
اینو مسئله بستگی به سطح کار داره دیگه. سطح کار وقتی کوچیکه خب بارها شده که من تخریبش میکنم، ولی وقتی کار بزرگه خیلی سخته. من یه کار دارم، کار بزرگی اندازه برسکون اینه، شاید هم از این ذره بزرگتره. ببینید من کار کردم، از وسطش ول کردم، گذاشتم، همینطوری هستش، گوش میکنی؟ برای اینکه احساس کردم که دیگه نبایستی فعلا روی اون کار کنم، شاید یک سال بیشتره، شاید بیشتره حتی، یعنی حتی به دو سال هم باید باشه که من دیگه همطور گذاشتم مونده.
خب وقت شما شده برای مدت طولانی نقاشی نکنیم؟ برای مدت طولانی شده که نقاشی نکنیم؟
آها ببینین، عرض کردم من دوره خدمت بوده، چون شرایط یه جوری بود که من نمیتونستم بله که کار کنم. و این چند مدتی که من خدمت میکردم واقعا خوب، جاشم شیراز بود، جای باصفایی بود و فلانه، ولی از نظر محدودیت هایی که از اونجا، از نظر یه بعضی مسائل بود و فلانه، متاسفانه من نمیتونستم کار کنم و این چند سال بر من در واقع عذابی بود، ولی کمکی کرد برای من. دوباره عرض کردم در چیزهای گذشتم که دیگه اون حالتهای گذشته که من داشتم، اون همین مسئله گفتم دنبال غرب رفتن و نمیدونم هرچی تو غرب اتفاق میفته ما باید ازش پیروی بکنیم، عقب نمونیم فلان اینا، که این از این شاخ به اون شاخ پریدن ها و فنا اینا رو آدم بذاری کنار، دیگه خودش باشه، خودش رو بشناسه. و اینجا بود که من واقعا از اونجا شروع کردم، وقتی اومدم شروع کردم گفتم که باید دیگه همه اینا رو بذارم کنار، رو دیگه خودم باشم.
بفرمایید که به عنوان هنرمند بهترین توصیه‌ای که به شما شده چیه؟
بهترین توصیه‌ای که به شما شده چیه؟ ببینین، یه توصیه که من برام، یعنی واقعا سال 43 بود، 43 بود برام، من داشتم کار میکردم توی آتلیه که تو هنرستان بودم، یه استادی بود، حالا نمیدونم زنده است یا نه، خدا به اون موقع، اون سالی که من بودم دیگه خودش دیگه پیر بود واقعا. ایشون یه حرفی خیلی خوبی زد، خیلی زحمت کشیده بود خودش در زندگی واقعا، چیزی هم به اون صورت نداشت که واقعا، ولی عشق به کار داشت، واقعا عاشق کارش بود، مینیاتوریست بود. گفت ببینیم، من خیلی خیلی زحمت کشیدم تا به اینجا رسیدم، مسئله که ازت میخوام، میبینم که تو تمام این چیزها رو و تمام استادایی که به سانرسنون همه میدونن که میشناسن تو رو و همه تو دفتر صحبت شماست که دارم میکنن، اینی که منم به عنوان یکی از اونها دارم اینو بهت میگم که واقعا هنره ایران رو فراموش نکن. گفت هنر ملی ما باید بمونه، چون اون موقع خب گفتم دیگه، با اومدن کسایی که تو فرنگ تحصیل میکردن می اومدن اینجا، خب تغییراتی تحولاتی که در هنرستان ها و اکادمی اینا میدادن، هر کدوم میخواستن فکر خودشون رو پیاده کنن در اینجا، به شاگرد تعمیل کنن. اینا هم میدیدن دیگه، در کنار این مثلا دارن هی هنرجو رو میکشونن به طرف خودشون. اینی که میگفت من ازت خواهش میکنم که این کار رو نکنی.
شما بفرمایید که یعنی در واقع فرهنگ و سنت ایرانی باید تو کار حضور داشته باشه.
بله.
تو کار شما چقدر حضور داره؟
ببینید من عرض کردم سالای شما اگه حالا همونجا از نگاه کنین، سال 51 تا شروع کردم، مطالبی که می اومدن از نمایشگاه ما، نمایشگاه که دیدن کردن، مطالبی که نوشتم مشخصی چی نوشتن، اصالت هنر در اونجا چیه کاملا دیده می شد که دور مثلا فرض کن هنر سلجوقی در این کارا به وضوح دیده میشه، میدونی؟ ولی با بیان امروزی، میدونی؟ این در واقع گفتم احتیاج از همینطور که گفتم در ایتالیا وقتی نگاه میکنیم نقاشا هنرمندای ایتالیایی اون فرهنگ خودشونو نباختن، از بین نبردن، هنوز هم که هنوز تو کارشون با تمام واقعا مدرنیست که واقعا چه دیگه اون چیزایی که در جهان اتفاق میفته اینا دارن کار میکنن، ولی وقتی نگاه میکنی از همچی که به کارش نگاه میکنی میگه این نقاش ایتالیاییه، برای اینکه اون چیزای پشتوانه فرهنگی شو تو کارش میبینی، خیلی راحت نشون میده.
خب حالا شما روی مدیوم مختلف کار کرده و حالا شاید استثنایی ترین مدیوم شما کار کرده رو سیمانه.
من
بفرمایید که چرا سیمان استفاده میکنه؟
آه ببینین مسئله عرض کردم، مسئله سیمان یه دوره بود که ما شروع کردیم به اصطلاح غیر از من، یعنی چند نفر دیگه بودیم که به اصطلاح ماتریالی که انتخاب شد سیمانو انتخاب کردن و شروع کردن کار کردن. من اون موقع به اصطلاح به جای سیمان از مل استفاده می کردم، یعنی برای اینکه اونم همون خاصیت رو داشت، یعنی من وقتی از مل استفاده می کردم، من ملو به اصطلاح وقتی توی کار فهمی کردم، چون این همین یه ذره که میمونه خودشو میخواد خوش بشه دیگه، اون موقع شروع میکردم چیه کار کردن. ولی اون خصوصیتی که مل داره، اون خصوصیت که سیمان داشت مل نداشت. مل به اصطلاح یه ذره کدرتر میکرد کارو، مادتر میکرد کارو. اینی که اون شفافیتی که توی عرف کارای صنایع هنر ما در واقع وجود داره، هنر عرض کردم کاشیکاری و خطاطی ما وجود داره، در اون مل نمیتونه جوابگو باشه. اینی که مل من گذاشتم کنار، دارم کار اونجا هم هنوز دارم که کار کردم. مسئله یه گفتم در این زمینه من با گچ کار کردم، با گل کردم، انواع ماتریال های اینچنینی من استفاده کردم.
این
جوابی که به من داد، بعد چون سالات چون در کنارش من کار معماری میکردم، خب این معماری وقتی سر ساختمان میری جلو چشه چی میبینی؟ آجر و سیمان دیگه. خب این بله، این بیشتر آدم چیه؟ ملموس‌تره برای آدم که اونو میشناسه چجوری ازش استفاده کنه. سیمان به اصطلاح وقتی استفاده میکنی نباید دیگه یه ذره که خود میمونه نباید استفاده کرد، چون از بین میره و فاسد میشه، نباید استفاده. خب این وقتی شناختی به این ماتریال پیدا میکنی راحت تره برات.
الان چه پروژه کار میکنی؟
راجب
هم کارا
رو ببینید
چه پروژه کار
میکنی؟ والا من آقای گفتم این چیزی که از من میپرسی، من نمیتونم بگم بخاطر کار سیمانی رو من ادامه میدم. گوش میکنی؟ همینطور من آزاد، من گفتم بستگی به شرایط مکانیم و به سر شرایط ببینی. آره تمام اینا رو، اون چیزی که به فکرت میرسه که چون تمام این امکانات در آتولیه من همه اینا هست، ریخت و پاشه. گوش میکنی؟ اینجوری نیست که فرض کن اونو درارم فعلا رو اون کار کنم اینا، نه همین دم دسته، همه اینا هست. من وقتی کاغذم فرابونه مثلا فرض کن دیگه مثلا بوم هم هستش، نمیدونم چوب هم هست و نمیدونم، چون الان که من اینا رو کار میکنم تخت سلاییه، چون قبلا من کارهای قبلی دارم که الان نشون میدم فیبره، فیبر متاسفانه خیلی خوبه برای این کار، دوامش بیشتره ولی سنگین میکنه کار رو از نظر وزن. اینی که
شما
نقاشیاتون اسکوزاریا میکنید؟ ببینیم تا حالا اصلا من اسمی روی تابلو من نذاشتم، برای اینکه واقعیتش وقتی اسم میگم که این یه همچین چیزیه، فرض کن عنوانش اینه، من یک آن فکر میکنم که عنوانی مطرح نیست، یعنی اون مسئله تون چون ذهن وقتی تو ذهنیت هسته تو نمیتونه عنوانی داشته باشه، ولی وقتی ناتورال باشه، عینیت مسئله باشه، مشخصه، خودش القا میکنه که من اینم، میدونی؟ ولی وقتی ذهنیت در کار باشه مشکلی براش چیه؟ باید یه چیزای خیلی به صورت همطور که الان در دنیا معموله دیگه، نمیدم اسمای عجیب قضیبی مثلا روی تابلوهای مثلا آبستر میذارن.
الان شما که تردیسی ها گره میکنه؟
من الان دیگه حتی کار معماری هم دیگه گذاشتم کنار، از نظر فیزیکی مشکلاتی که الان ندارم.
خوبه این، خیلی با روحتون هم شاید بیشتر سازگار
باشه. من این
شاگردی نام ندیدین که بیاد؟
عرض کردم اون موقع چون شاگرد وقت بگیره، چون اینو تجربه کردم دیدم که نه الان زمان من و دیگه به اون سنی رسیدیم که زمان کمه برای ما، ما وقت باید کار کنیم.
بله. خب ما سرفصل دو رو تمام کردم، میخوام بریم سرفصل سه. بریم سرفصل سوم، رابطه شما با کارتونه، این احساسی که نسبت به کارتون دارین. سوال من اینه که نقاشی برای شما چه مفهومی داره و شما چه بهره‌ای از این میگیرید؟
ببینید واقعا گفتم نقاشی روح میده، زندگی میده، اگه این نباشه انسان فنا شده است. این یک چیزی که نه برای من، برای اجتماع، برای تمام مردم، برای اینکه اینو واقعا اگه هنر نباشه زندگی وجود نداره. چرا به وجود اومده هنر؟ از ما قبل تاریخ نگاه کنیم، چرا آیا این آثاری که در غارا اینا به وجود اومده برای چی بوده؟ یه رابطه بوده دیگه در واقع، اون حالا غیر از مسائلی که خودمون، کسی که این اثر رو خلق کرده یا این اثر رو که به وجود آورده خودش ها لذتی برده یا هرچی، ولی الان امروزه وقتی من بیمن بیننده وقتی من رو نگاه میکنم لذت میبرم، زندگی است برای من، یه خوشاینده واقعا میبینم به گذشته من چی بوده، چی کار کردم.
شما بسیار هنرمندان از اونجا هنرمندان که یک دنیای خیالی دارن که
بله.
خیال در واقع تبدیلش به اثر هنر.
بله.
این دنیای خیال غالبا با دنیای واقعی ما تفاوت وجود داره.
بله.
یعنی فاصله وجود داره و گاهی در تعارض به
هم. بله بله.
میخوام ببینم شما بین اون دنیای خیال و دنیای واقعی
من قبول من اونو قبول ندارم که کاملا من چیه ذهنیت گرا باشم، میدونی؟ این اصلا محدودیت به وجود بیاره، این کشنده است، وحشتناکه. برای اینکه شما یک انسانی، انسان با چی؟ با هستی جهان کار داره، با زندگی انسان ها کار داره، در رابطه با انسانه. من انسان اگه مسئله فقط خودم باشم، خودم باشم دیگه معنی نداره. انسان برای خودی زندگی نمی کنه، انسان برای جامعه با مردم داری زندگی می کنه، و اطرافیانش زندگی میکنه. اینی که لازمه حتما چیه؟ این دوتا لازمه ملزوم همدیگه هم، یعنی نمیتونی اینا رو از هم جدا کنی، منفق قرار بدی.
اما تو این سبکای هنری که تو دنیا به وجود آورده، شما راجب سبک گفتین که من مثال پیکاسو رو زدم که
بله،
این تنوع و این که ما کار تجربه تازه، تجربه تازه، تجربه تازه داشته باشیم. میخوام بدونم که شما در مجموع کدوم در واقع سبک هنری یا هنرمندی بیشتر الهام بخش شما بوده؟ شما مثلا هنرمندی مثلا تو ذهنتون هست که این الهام بخش بوده، یا یه اثر هنری هست تو ذهنتون که الهام بخش شما بوده؟ میخوام بگم شما تو این مجموعه هنر چی الهام بخش شما؟
ببینین من به عنوان فرد معاصر امروزی وقتی چیزایی که در جهان اتفاق میفته و دارم نگاه میکنم کیا چی کار کردن، به اصطلاح کلی صحبت میکنم دیگه، از نظر مسائل غرب و شرق و اینا دیگه من چیز جدا نمی کنم، هر دو لازمه با هم. به اصطلاح امروزه دیگه اونقدر روابط نزدیکه از نظر مسائل تکنولوژیکی و اینا دیگه، اینا باید آدم بذاری کنار دیگه، نمیدونم باید شرق زده غرب زده نباشم، نمیدونم به مسائل شرقی نگاه کنم، نه اینا کاملا از نظر شعور هم فرق میکنه، شعور انسان هم فرق میکنه. مسئله در این که تأثیر پذیری، گفتم تأثیر پذیری اوایل خیلی زیاد بود برای من، مخصوصا پیکاسو واقعا، چون من وقتی این آدم تاریخچه این آدم رو نگاه میکردم واقعا از سن بچگیش واقعا که چی کار کرده، میبینم این آدم خیلی پرتحرکه، یعنی زندگیش پر از تحرک آدم در اینجا میبینه. مقایسه میکردم با اینو، واسم دوتاش هم اسپانیایی هستم، با سالوادور دالی. ببینین اصلا این آدم، حالا با ایدولوژیش کاری ندارم که با، ولی با طرز تفکری که داشت این آدم در زمان جنگ هم چیه، کارشو ول نکرد، کار خودشو ادامه داد، تو آتولیهش مشغول کار کردن بوده. سالوادور دالی اومد چی کار کرد؟ برعکس این، این خودشو به خاطر اون یه آدم کارش خیلی خوبه ها، در این کارش صحبت نمی کنم، ولی شخصیتا دارم میگم آدم خیلی شلوغ کنی بود، دوست داشت همش چیه خودشو نشون بده تو مجالس و تو چیزای هنری یا رو چیزای جمع، بیشتر خودشو کارهای عجیب غریبی میکرد این آدم. اینه که با پیکاسو خیلی فرق میکرد. این آدم خودشو چیکار کرد؟ با فرانکو چیز کرد، نزدیک کرد خودشو فرانکو، اینو خیلی جذب کرد و ازش خیلی خوب بهره برداری کرد، نمایشگاه خیلی خوب بزرگی در فرانسه و فلان اینا باز کرد، در صورتی که اون موقع خیلی در فرانسه دوران خفگانی بود با نظر هنری، ولی پیکاسو کار خودشو انجام میداد که بعدن هم دیدیم دیگه، مثلا پیکاسو تابلوی گرنیکا رو کشید، سالوادور دالی همون تابلوهای خودشو ادامه داد که بعدن مردم تحریمش کردن، مردم اسپانیا تحریمش کردن، چون با فرانکو چیه همکاری میکرد، نمیدونم پورتره دختر فلان رو میکشید، نمیدونم فلان، ولی بعدن خب به خاطر اینکه نقاش اسپانیایی بخشیدنش دوباره آوردن تو صحنه، ولی پیکاسو کار خودش رو کرد. یعنی پیکاسو هر در هر وقتی، باور کن من خیلی ازش چیزایی دارم که زندگیش من خیلی برای من دلچسب این آدم، در هر جا که نشسته بیکار نمونده، نه هر جا که دم دستش نیست، روزنامه باطله، روزنامه رو برداشته چیه شروع کرده چیه کار، تو آتولیش روزنامه ریخته زمین، رنگی که مونده توی پالتش برداشته با اون پالت و چیکار، رنگ اون پالت که تعمونده چه رنگ هست با اون روی روزنامه چیه باطله کار کرده. این تنوعه، این زنده بودن این آدم میرسونه.
شما یه اثر هنری این مجموعهایی که دیدین، اگه بخواین یه اثر هنری برای خودتون انتخاب کنین که دلم خواست این مجموعه باشه، کدوم اثر؟
واقعیتش من خیلی از آثار، چون بهتر از خودمون صحبت کنیم، من چون بیشتر ایرانی رو دوست دارم صحبت کنم، من از نقاشا کاراشون رو خیلیشون واقعا میپسندم، دوست دارم، مثل محسس و کارش دوست دارم، هر دوتاشون، یعنی هم کاریکاتوریست و هم بهمن، و واقعا هم اردشیر هم بهمن، واقعا کارشون خیلی خوبه، زنده رودی کارش خوبه، نمیدونم چیز پیلارام اینا بچه های خوبی هستن، کاراشون خوبه.
میشه بگیم که بابای هنرمند موفق، کلید موفقیتتون در چی بوده؟
والا من هنوز موفقیتی به اصطلاح به وجود نیاوردم.
چون برای اینکه به همین نقطه برسین، برای اینکه به این نقطه برسین
کاره. تنها چیزی که برای من وجود داره کار کردنه، چون در هر چرده از هر چی الان مخصوصا از زمان برای من خیلی اهمیت داره که من بتونم چیه کار کنم. اون مسئله بقیهش اون من قضاوت نمی کنم، قضاوت دیگران باید بکنن. که
خب برنامه روزانتون چیه؟
من برنامه روزانه هم وقتی صبح که بلند میشم میرم برای مسائل داروی فلان اینه که طبق معمول صبح زیاده دیگه. من صبح معمولا از وجود 10 تومن 10-9 قرص میخورم، بعد میام تو اتاقم شروع میکنم به کار کردن. ساعت 11 این نودودا باز دوباره وقت داروامه، میام یه داروام میندازم، یه چیزی میخورم، دوباره برمیگردم تا ساعت 2. تو وقت نهار و به اصطلاح بعد برنامه دوباره کار عصر، برنامه پیاده روی من هر روز که باید پیاده روی بکنم. نه الان، نه الان تنام، برای اینکه بیشتر به من اون اوایل چرا با آنی بودم، ولی الان دیگه ایشون مسائلی دارن، من باید خودم باشه خودم برم، چون این پزشکا توصیه کردن حتما باید برای پیاده روی بکنم. و بعد میام دوباره چیه برنامه کاره. یعنی من تا ساعت کمه کم تا ساعت 9 من کار میکنم.
باید شما میشه راجع به نمایشگاهی که برگزار کردیم بگین؟
نمایشگاهی که برگزار کردم
یا در بینالایی که شرکت کردیم؟
من در بینالا شرکت نکردم و اصلا خوشم واقعیتش
نمایشگاه چی؟
نمایشگاه زیاد شرکت کردم. من عاشق نمایشگاه دست جمعیم. نمایشگاه دست جمعی من خیلی خیلی شرکت کردم، ولی نمایشگاه خودم بذارم یه ذره اونم من نخواستم. خدا بیامرز خانم سیهون واقعا بسیار زن خوبی بود، واقعا بسیار خانم خوبی بود، خیلی زحمت کشیده واقعا برای نقاشایی که الان شما نگاه میکنین که الان اونا نقاش دادن، اسم میبرم نصف نمیبرم، یکی که نمیدونم میگی درجه یکی فرن، همش مدیون خانم سیمون.
آخرین نمایشگاهتون کی کجا بود؟
آخرین نمایشگاه من که به اصطلاح البته من تا اونجایی که خودم بودم به اصطلاح خانم سیهون که خدا به امروز زنده بودن از من خواستن که من کاری بهشون بدم که یکی فکر میکنم ایشون وزارت کار بود، اونجا این نمایشگاهی گذاشتن که یه تقدیرنامه هم دادن به اصطلاح، چون اون چیزی که دادن یادم به اصطلاح بله که آخرینش باید اون باشه. حالا یکی یا این بوده یا یکی هم یه بار از من سال 78 بود 70 و چند بود که یه بار زنگ زد شرکت، گفتش که یه دونه کار بیار و اینا که برای میخوام نمایشگاه نقاشان پیشکسوته بذارم اینا، که من یه کار بهش دادم. حالا این بوده مقدم کدوم بوده دقیقا یادم نیست، برنه باید به آرشیو نگاه کنم.
شما از نمایشگاه چی میآموزید؟ چه چیزی بهره میگیرید نمایشگاه؟
من شخصا از نمایشگاه ببینین، اولا نمایشگاه خودش درست یک تاریخ دیگه، موزه است. ببینین وقتی شما میرین فرض کن موزه لوور رو پا به موزه میذارین، خب سالونا شماره داره، از سالون مثلا دوره فلان اینا نامگذاری شده، مشخص شده. شما وقتی قدم میزنی فرض کنیم موزه هنر مدرن فرق نمیکنه، وقتی نگاه میکنی بالاخره میبینی این کارهایی که در کنار هم با نقاشی متفاوت با فکرهای متفاوت است، شما ذهنیتت بازتر میشه دیگه، خودت نیستی، خودت دیگه فراموش میکنی خودتی. اونجا دیگه چیه؟ درست مثل این که یه چجوری بگم نمایشنامه است یا فیلم داری تماشا میکنی، هی منتظری چیه صحنه بعدی چی خواهد شد. درست اینجوریه، وقتی شما این یک یک این سالونا رو قدم میزنی، کارا رو نگاه میکنی، یک یکی یک یکی، در هر کدومی از کارا یه چیزی شما میبینین. این در واقع گفتم دیگه، فکر آدمو بازتر میکنه.
حالا مخاطب کجای کار شماست؟
برای من بیننده است دیگه مخاطب من. ببینیم، من خیلی ارزش میذارم برای مخاطبم.
یعنی میخوام بگم که چقدر اهمیت داره
در برای من. همین دیگه، عرض کردم من اون موقعم وقتی سال 47 نمایشگاهی که من گذاشتم با از سال تقریبا 44 تا 47 این چند سال نمایشگاهی که بود، وقتی افرادی که می اومدن بیشتر جوان بودن، تأثیر کرده اینا وقتی می اومدن با افکار مختلف می اومدن، با کار برخورد خیلی به اصطلاح حالت جبهه گیری مانند بود کار نظرشون، جبهه می گرفتن برای اینکه حق داشتن، میدونی مسائل و چیز دیگه میخواستن اونا، مسائل چون گفتم بچه های اینجوری ناواریدی نبودن، بچه های آگاهی بودن تا حدودی به اصطلاح نسبی، ولی نسبت به بقیه اینا حداقل که می اومدن نمایشگاه یه چیزی چون عادت داشتن می اومدن مرتب دیگه یاد گرفته بودن چیز به اصطلاح از نقاش چی بپرسن، نظرش چیه، چی میخواد، چی جوری اینا. اینی که وقتی با افکار اینا برخورد میکردی واقعا خیلی چیزا یاد میگرفتیم. اینی که واقعا این نیست، این چیزی که شما من نوعی دارم کار میکنم این نیست هنر. آنیه بدم من نقاش باید برای خودم کار کنم، اینا مزخرفاته.
خب بفرمایید که توی این نمایشگاهی که شما گذاشتین، خب بعضی خب به طور طبیعی خیلی خوششون میاد، دوست دارم، بعضی هم ممکنه دوست نداشته باشن.
جبه بگیرم بله، آزادن.
شما با نقدهای منفی چجوری کنار میاد؟
من من اصلا خوشم میاد، من خیلی خوشم میاد. من اتفاقا من چی فقط همه بهبه نگن، بلکه خیلی راحت به اصطلاح حرفشون میزنن و حتی نفع میکنن کار رو. این نقطه مثبت برای من. متاسفانه نقد در خیلی صحبت کردن راجع به نقد خیلی مشکله. ما منتقد به اون صورتی که در فرهنگ وجود داره، چون اونجا گفتم دیگه شرایط مکانی زمانیشو حالت سیستماتیک تاریخشون وجود داشته، دوره‌های مختلف انواع کریتیکان‌ها اومدن و نقدهای متفاوت کردن، روزنامه‌نگار گرفته تا هنرمند به صورت چیز چیه انتقاد منتقد هنری، انواع نظریات مختلف راجع به کارهای مختلف، حتی نویسندگان و شعرا اومدن چیه راجع به کار نظر دادن و سهه گذاشتن تو کار، ما اون برمانی سب انتخاب شده. درسته؟
شما راجع به کارهای خودتون، یعنی انتقاضایی که خودتون هست چه؟
ببینید من راجع به کارم نقد شده، میدونی نقدهای منفی شده، نقدهای مثبت هم شده. من عرض کردم من اگه نمایشگاه میذارم برای هر دوتا گروه میذارم، برای اینکه گفتم اون فردی که میاد انتقاد میکنه از کار، برای من درست مثل این که تو یک ضربه تو از نظر روحی به من میزنه، میدونی میگه آگاه باش. یعنی اینجوری نیستش که به به و چه چه وجود داره. حالا یه چیزی تاریخی هم هستش که صحبتی بوده که به سر گورکی وقتی میخواست گورکی بشه، حالا اسمش درست نیست ولی لنین در واقع گورکی کرد، میدونی چون گفتش که همه تو میری تو مجامع شعر میخونی همه باید به به میگن، این نیست. اگه تو میخوایی برای مردم کار کنی باید چیه؟ بشی مردم باشی، با مردم باشی، فلان از این حرفا، که این آدم این کار کرد. و یه نه تو بیشتری مثالی بود زدم، اینی که در واقع نقد منفی هم مثبت‌تره برای آدم و این تکام میده به آدمو که از اون حالت یک نواخت خاموشی در بیاد که زندگی چیه، فقط مثبت نیست، منفی هم وجود داره و اون در تضاده. این تضاد بهترین چیزی برای یه نقاشه، حرکته.
من می‌خواستم ببینم که اگر آشنا هستین چه تفاوتی بین سیستم آموزشی الان می‌بینید و سیستم آموزشی اون زمانی که شما بودین،
اینا در واقع در بطن مسئله نرفتن. میدونی؟ میخواد بره مثلا به صورت تحت نفوذ پدر مادر یا صحبتایی که شده باید مدرک بگیری، نمیدونم دختر بوده یه جور دیگه، پسر یه جور دیگه. خب اینا اومدن دانشکده، مسئله تئوری تا دلت بخواد تو مغز اینا فرو کردن، میدونی؟ ولی از نظر عملی متاسفانه صفره. یعنی وقتی من نگاه میکنم، خب یه چیزایی هم گفتم دیگه، مثل کامپیوتر اینا گذاشتن دستش دیگه، این طراحی فرق نمیکنه از نظر معماری چه از نظر گرافیک یا مثلا نقاشی، اصلا هیچی، صفر. میدونی؟ اصلا مداد گرفتن، مداد اتودی که میخواد فرض کن معماری دچ بگیرید، نمیدونه که مداد اتود چه جوری بگیره. میدونی؟ یعنی اینا چون گفتن که نه دیگه طراحی دیگه امروزه کامپیوتر خیلی اتوکد اومده، نمیدونم فلان اومده، خیلی راحت میتونه. در صورتی که من والا با اتوکد هم کار کردیم، ولی اون چیزی که دست میگه اتوکد نمیگه. این اتوکد کی داده؟ این انسان داده، من دادم، شما دادین، اون داده، درسته؟ برنامه اینو. پس باید چیه؟ دست باید چیه؟ حاکم باشه در اینجا. توی معماری به وسیله یا حرکت خطت که میتونی چی احساس بکنی، اون فضایی که میخوای بهش تجسم بکنی به وسیله دسته، نه اینکه بزنی مثل دستگاه هاشورزن و اینا، هی بذاری چیه اتوماتیک اون خط رو برات بکشه، نقطه تعیین کن، از اینجا بیا، از اونجا بیا. این تعیین، این احساس نداره، این خشکه، چیزی نداره. این باید چی باشه؟ دست باید. اگر من تمام بزرگترین معمارا میشناسن که دفترشون کامپیوتر گذاشته دارن کار میکنن، ولی خودش با دست داره طراحی میکنه، اتود میکنه، میده دست اونا، برای اینکه اون فضا رو لمس کنه، تجسم کنه. بزرگترین معمارا که امروزه گن هستن، من فیلمای زیادی دارم که الان نگاه کنی باور کن، میخوام به اینا نشون بدم بابا این نیست، شما یه ذره اون مقصر هم چیزا هستن، شاگرد نیست، مقصر مربیانی هستن که به اینا آموزش میدن، اونا میخوان همه چی رو از سرشون چیکار کنن، دور کنن، باره خودشون آزاد باشه، بذارن هر کاری میخوان بکنن، آخر سر هم یه نمره میدن اینا قبول میشن. در مورد نقاشی اصلا وقتی باور میکنی اصلا همینطور میمونم دیگه، که دکترا میخواد بگیره، اومده پیشم یه چیز خیلی خیلی مبتدی، یعنی باور کن اصلا من تعجب میکنم بابا اینو دیدید حداقل ابتدایی در این چیزو به این یاد بدین، خجالت داره، حتی اون مدرکی که شما اون مؤسسه میده باید خجالت بکشه که این مدرک به این فرد داده. آخه این چی میخواد بگه؟ بعد جامعه چی میخواد بشه؟ اینی که این مسئله متاسفانه حاکمه. و گفتم الان نسل جوانی که نگاه میکنم واقعا دلم میسوزه، بچه های خیلی با استعداد توش هست، ولی خب متاسفانه پشتش خالیه، خیلی خالیه.
حالا توی حالا این که شما داریم میگین، باز یه بحثی رو ما توی این صحبت ها دیدیم که بعض از مؤسسات آموزشی یا تو بعض از سخنرانی ها حتی اهمیت برای طراحی
قائل نمیدن،
پایه در واقع نقاشی تلقی میشد قبلا، الان اون اهمیت براش قائل نیستن.
بله،
که میشه طراحی رو گذاشت تقریبا کنار و مستقیم وارد رنگ و نقش و
اصلا غلطه، اصلا غلطه. ببینید این میدونی چرا؟ برای اینکه وقتی شما مسئله ابستراکت کار میکنین، یه مسئله کاملا روشنه، یعنی شما ابستراکت دیگه طرح احتیاج نداره، میدونی؟ مسئله ذهنیت، حالا اسمش گذاشت ذهنیت و فلان، چون من خودم کار کردم، من اون نمونه‌هاشو دارم بهش متازه، کاملا صرف ابستراکت نیستش که به اصطلاح چیز باشه، ولی بازم نگاه میکنی میبینی که مسئله خود چیه، رو رنگ و برداشت بریزو، نمیدونم تا قلم برداشت تاشو اینو بذار اونو بذار فلان اینا، بعد دیاز ساعتها روش صحبت کن. ابستراکت داریم، ابستراکت البته فرق میکنه، نقاشان ابستراکت داریم که واقعا بزرگترین طراح هستن، در این اینو نباید رد کرد، ولی پشتوانش قویه، داره پشتش خیلی چیزا داره که میتونه از خودش دفاع کنه. ولی امروزه چیه این مسائل؟ چرا یه چیزی واقعا برای من خیلی جالب بود آقای انبار، یکی از خانوما یه بروشوری برای من آورد، مال سالهای نمیدونم اون اوایل که بینال در ایران تشکیل شده بود، ایشون یه بروشوری آورد که در اینجا دیدم که یه مقاله هم یکی از آقایون نوشته بود که بله ما خیلی خوشحالیم که امسال اکثر دانشجوهای ما چیزای میگم دانشجوهای ما اکثر شرکت کنندگان در این بینال خانوما بودن. این همین چیزی که یه دفعه وقتی من خوندم همینطور موندم، گفتم بابا این تازگی نداره، این در تمام غرب الان توی فرانسه فلان اینا نگاه کنین حاکمه. چرا؟ دلایلی داره، برای اینکه امروزه با این ازدیاد تمام موزه ها و روز به روز انواع مؤسسات فرهنگی و هنری اینا باز میشه، نمیدونم خیلی وسیع دیگه اینترنت و فیلم و غیره و اینا آگاه شدن به مسائل جوان ها. اینه که وقتی مدرک میگیره میاد چیکار میکنی؟ میگه برم اونجا، چون برم مثلا رشته فلانو مثل بقیه رشته ها. ولی اون موقع حتی اطرافیان ما جوانای ما اصلا نمیفهمیدن که رشته هنری وجود داره، شاید مثلا به رشته موسیقی مثلا شناختی داشتن، ولی اصلا به رشته نقاشی اینا اصلا شناختی نداشتن، اصلا شاید اصلا براشون اصلا این چیه، یعنی منظور چی، چون نقاشی رو به عنوان یه چیز تفننی میدونستن. چرا؟ تبلیغاتی بود، تبلیغات فرض کن بانک فلان تبلیغ میکرد که طرف پیر نشسته چیه نقاشی میکنه، چرا امیدش بانک فلان یک پسندازی داره تو بانک فلان اینا، حالا با خیال راحت نشسته چیه نقاشی میکنه. خب این 24 ساعت با یه تلویزیون نشسته اینو میبینه دیگه، خب تحت تاثیر میگه این تفننیه، میدونی؟ برای اینکه اینجوری تو ذهن اون موقع جوانم اینجوری پر شده بود که بله نقاشی همینه، حتی میترسیدن اسم نقاشی رو برن خانواده ها، یعنی ما اصلا جرئت نمی کردیم بگیم که وقتی میپرسیدن بگیم که آه ما رشته مثلا هنری میریم، اینجوری بود. ولی الان تا دلت بخواد، برای اینکه هم ازدیاد جمعیت در دنیا و این باعث شده که خب مسئله با پیشرفت تکنولوژی صنایع به اصطلاح ماشینی شدن مثلا با ربات شدن اینا، خب اکثرا بیکاری وجود داره، نسل جوان ناچارن چیه باید یه جایی بره خودش مشغول کنه دیگه، متوسل بشه به چیزای آموزشی. خب یکی از اینا هم هنره، میان چیه در این رشته. خب آخر سرم متاسفانه از اینا از هزاری یکیشون موفق میشن، از هزاری یکیشون موفق میشه، چون اونجوری نیست که نقاشی واقعا اینجا مسلح به هر کی میرسه. امروز افتخار خانواده افتخار میکنه که پسرم یا دخترم چیه رشته هنری میره، رشته فلان اینه، دکترا داره میگیره فلان اینا. خب این واقعا نمیدونم جای متاسفانه آره.
خب حالا من بخوام برگردم ببینم که راجع به هنرمندان این مثلا 50-60 سال اخیر یا 100 سال اخیر، حداقل شما با سابقه که از زمان دانشجویتون دارین تا حالا، هنرمندان تاثیرگذار ما کیا بوده توی معاصر نقاشی معاصر ما؟
والا یه مسئله هست اتفاقا، اونایی که تو هنرستان ها بودن میرفتن هنرستان، خب اینا اکثرشون تحت تاثیر اونایی که موندن اون به اصطلاح رشته خودشون ادامه دادن، رشته هنری یا مجسم یا نقاشی یا هرچی ادامه دادن، اینا تحت تاثیر مربیاشون بودن، استادشون بودن. بعدن اومدن چیه؟ بعد از سالها که گذشت تازه اومدن چیه؟ یک راهی برای خودشون چیه مشخص کردن و شروع کردن برای خودشون یک کار کردن، ولی اکثرا تحت تاثیر چیه؟ مربیان خودشون بودن. که گفتم فرق نمیکنه، ولی اونایی که از بیرون یعنی رشته طبیعی ادبی نمیدونم میومدن تو مدارس هنری، اونا نه، اونا اصلا نمیدونستن چی کار بکنن، میدونی، و کمتر توشون بوده که موفق شدن، چون حداقل این چون پشتبانه چیزی داشت، فکری داشت که تو اونجا اومده بود، بالاخره هر روز میومد تو اون فضا، بالاخره اجباراً هم شده، بالاخره مینشست اون پشت سپاهی فلان کار میکرد، این در واقع یه چیزایی یاد گرفته بود.
حالا من سوالم اینه که ما الان هنر معاصر ما، هنر تجسمی معاصر ما، نقاشی معاصر ما، اگه ما بخوام بگیم که اینا خودشون رو مدیونه در واقع این وضعیت، مدیونه مثلا 4 تا 5 تا هنرمند فرض کنیم ایرانی میدونیم که مثلا اینقدر زحمت میشه، اینقدر کار کردن، اینقدر تاثیر گذاشتن تو کارشون، تو آموزششون، اون 4 5 تا از نظر شما کیان؟
والا گفتم من شخصا، یعنی چون تا اونجایی که میدونم، یعنی اسم نام ببرم درست نیست، چون اون فرد و اون نه اون شاگرد و اون مربی و استاد و من به اصطلاح نفش کردم.
چرا؟
برای اینکه درست نیست، میدونی، یعنی من بیام بگم که اون باعث شده که این دنبال روی پشت شد، ولی درست نیست.
جامعه هنری ما خودشون مدیون چه کسایی؟
اصلا نباید این باشه، میدونی آقای انبار، برای اینکه این کار غلطه، میدونی، یعنی اون نقاش، اون مربی چیزی برای خودش به وجود آورده، ذهنیت خودش هر چی بوده، اینو اگه بخواد تلقین بکنه به کسی، بزرگترین اشتباهی کرده. اگه آموزشی بوده اشکال نداره، آموزش میده، میدونی، ولی نبایستی بهش حتما فشار بیاری که تو باید اینو ادامه بدی، متوجه؟ این باید چیه؟ آزاد بذاره که این بعدا هر کاری میخواد بکنه. اون اوایل که هنرستان شکر ریاضی اومد، یه ادهی چیه به اصطلاح دنبال رویش و ادامه امپرسیونیست بوده، شروع کردم به کار کردم. بعد از اون کسای الخاص اومد یه جوری دیگه، نمیدونم آقای وزیری اومد یه جوری دیگه، اینا دوره هایی مثلا بعد شاگردای آقای وزیری نامی بود و نمیدونم اینا اومدن اینا. ولی مثلا مارکو رو بگیم، درسته جزو همون گروهی که اشاره کردیم، یا ممیز رو بگیم، فرض میکنیم ما مثلا، ببین ممیز خود ساخته بود گرافیک و اصلا اون موقع گرافیک چیزی نداشت، رشته ای نبود که گرافیک، ممیز خود ساخته بود گرافیک رو به صراحت خودش یاد گرفت، به وسیله همت خودش یاد گرفت. در کنار اون یه سیرم البته کسای دیگه هم بودن، مثلا آقای کاظمی که اخیرا فوت کرد خدا بیامرز، ایشون پایه‌گذار بود، درسته، ولی مسئله خیلی محدودتر بود، چون روی ارگانهای خاصی اینا مشغول فعالیت بودن، کارشون خیلی محدود بود. اینایی که مثلا فرض کن تو مؤسسه کار میکنن، خیلی خیلی کارهای در سال شاید 4 تا بیشتر کار نکرده باشن، ولی حقوق میگیرن، ولی کار به اون صورت نمیکنن. ولی یه گرافیست مثل ممیز چون در بازاره، در رابطه با بازاره، هر روز در تماس با کارشه، متوجه اینی که فرق میکنه. یه سری هم دنبال کار آقای گرافیست ها مثلا کار دنبال ممیز بودن. مارکو مثلا ایشون خب یه سری توی فرنگ بود که وقتی اومد اینجا خب خیلی چیزی در اوایلش فعالیت خیلی خوبی میکرد به وسیله گالری خودش، یا بعدن شروع کرد به آموزش اینا. خب یه سری هم دنبال مارکو رفتن، مسئله بیشتر نوع نگریش به اصطلاح هنر مدرن، متوجه؟ چون بیان مارکو با بیان فرض کن بهمن مؤسس فرق میکنه، میدونی، ایشون یه جور دیگه مسئله رو میبینه. مثلا پاپارتو کاری که آقای چیز کرد، مارکو کرد، آقای بهمن هیچ وقت این کار نکرد. بهمن مؤسس همون فیگورای خودش که ناشی از مثل ژان بوفه، برنارد بوفه، اسم این رو من شاید قاطی کرده باشم، ولی دو فکر کاراش هم مثل چیه تحت تاثیر جنگ به اصطلاح مثل مؤسس رو نگاه کنی تقریبا شبیه اونه کاراشون، متوجه این؟ ولی مؤسس یک کاراکتر خاصی برای خودش به وجود آورده، ولی اینا تاثیرگذار بودن، میدونی نقطه مثبتی بودن که مثلا چیز از آقایون یا خانوما بازم بودن، کسایی بودن که خانم بهجت صد بود و نمیدونم اینا بودن، متوجه کارهایی کردن، کارهای مثبتی هم کردن، زحمت هم کشیدن، یه سری شاگرد هم دنبال اینا رفتن، ولی خیلی محدود بوده. و اینا هم که نسل جدید من نگاه میکنن که وقتی پیروی میکنن از یه فردی یا از گفته های یک مربی که بهش دیکته کرده، متاسفانه گفتم بطنش خالیه، متوجه این؟ باید پشتوانه قوی داشته باشه. کسی که میره دنبال یه همچین کاری باید بتونه چیه؟ پشتش قوی باشه که بتونه ادامه بده و بیانش محکم باشه، نه اینکه با یه کاری بگی که آره فلانی به من گفتش که این بهتری که اینو مثلا این کارو بکنی. متوجه؟ توی مقالات من میخونم نسل جوان خوشم میاد، میبینم نظریاتشون چیه، چیکار کردم، میبینم که تحت تاثیر ایکس و ایگره قرار میگیرن، ولی چون اون پشتوانه رو ندارن، میدونی؟ چون مسئله گفتم همه چی در رابطه شما انسان، میدونی اولین چیزی که در هنر مطرحه اولا باید مسئله ماهیت انسان رو در نظر گرفت، درسته؟ این اولا کی انجام میده؟ هنرمند کیه؟ یه انسانه دیگه، درسته؟ باید اصلا بدونه این انسان کیه، نقش این انسان چیه، درسته؟ اون وقت بیه مسئله این، اگه خوب مسائل شناخت داشته باشه، آگاهی خوبی داشته باشه، جانبینیش فقط مسئله اختصاص به زیباشناسی هنری نده، فقط بیه مسئله این که از اون دیدگاه مسئله نقاشی نگاه کنه، باید جامعه شناسی هنری هم چیه دخالت داره، باید اونو هم شناخت داشته باشه، برای اینکه این دوتا میدونی لازم ملزومه همدیگن، اینا نمیشه اینا رو جدا از هم کرد. فقط مسئله این نیستش که شما از نظر استتیکی میتونه خیلی راحت بگی که من نقاشی میکنم، نقاشی من برای چیه با بیننده کاری ندارم، این در رابطه با خودمه. اون فرد دانشجو که این الان تو ایران هست، اون فردی که تو فرض کن غرب تو دل فرانسه هست یا آمریکاست، متوجه؟ هر دو اینترنت رو در اختیار دارن، متوجه؟ ولی شرایط مکانیشون فرق میکنه، شرایطی که اونجا به اصطلاح داره به وجود اومده فرق میکنه، اونجا اون از نظر خیلی چیزا خیلی وسیع تره، متوجه؟ نسبت به حتی ایران، درسته؟ قبول داریم، چون اینجا بازم اونجا از اونجا ما تحت تاثیر اونا قرار گرفتیم که فرض کن امروزه میام موزه معاصر مثلا میسازیم، درسته؟ در صورتی که اونجا شما نگاه کنی، من پروژه خودم میبینم دیگه، هر روز چیه وقتی نگاه میکنی پروژه های هنری تا دلت بخواد چیه داری روز به روز اضافه تر میشه، حالا از نظر تجاری اینا چون نقش اساسی پیدا کرده به عنوان پشتوانه چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، یه چیز اونور اینجا هم داری میشه، اینجا هم کم کم داری، من شنیدم که دارن این کارو میکنن، یعنی دیده میبینم عوارض رو نشون میده، اینی که اونجا دیگه سالهاست دیگه، الان تقریبا 50 سال این کارو از 50 سال پیش شروع کردن تا حالا که روز به روزم تشدیدتر میشه، شدیدتر میشه و خیلی هم فعالترن، و الان میبینیم که واقعا یک بازار خیلی وسیعی هنری در جهان وجود داره.
این مقایسه شما به لحاظ مکانی کردیم، بله. لحاظ زمانی چیه؟
از نظر زمانی گفتم دیگه، شرایطی که من الان اینجا دارم، اون دانشجویی که فرض کن هنرجویی که اینجا هستش، از نظر اجتماعی شرایطش فرق میکنه. درسته؟ قبول داریم محدودتره خیلی از
من. من الان نمیخواستم شما رو یا وضعیت اینجا رو با اروپا مقایسه کنم. من میخواستم وضعیت اینجا رو الان رو با مثلا 30 سال پیش مقایسه کنم.
الان ببینید،
یعنی میخوام بگم که ما توی مکان شما 30 سال پیش کار میکردین، الان هم یه عده کار میکنن. شما 30 سال پیش منابعی که میخواستین یاد بگیرین خیلی کم بود،
ولی
خیلی زیاده. ولی کیفیت کار شما،
ببین مسئله کیفیت و کمیت کی به وجود میاد؟ وقتی یک الان فرض کن اقتصاد امروز در نظر بگیریم دیگه، وقتی تولید کلان میشه کمیت مطرح میشه. چرا؟ به کیفیت اهمیت نمیده، برای اینکه روز به روز میخواد چیه؟ اون محصولو بیاره بیرون، تقاضا زیاده، اینو زودتر به فروش برسونه برای اینکه به مقصود منفعت بیشتری برسه. درسته؟ دیگه مسئله کیفیت مطرح نیستش براش، شده چیه؟ کمیت. عین اینم در جامعه ما هست، امروزه اینجوریه. یعنی در واقع امروزه ما هی داریم چیکار میکنیم؟ دانشجو بیرون میدیم، مسئله کمیت مطرحه که ما افتخار بکنیم که در اینقدر فارغ التحصیل داریم، هنری داریم، بیرون دادیم در اجتماع داریم، ولی کیفیت وجود نداره، صفره. ولی اون موقع چون کم بود، درسته، اون عشق داشت، گفتم دنبالش میدوید، متوجه؟ من شخصا باور نگاه کنی الان دارم کارتایی که عضو شدم تو کتابخونه. ببین چند تا کتابخونه نمیدونم من عضو بودم، برای اینکه چیه؟ هر ساعتی که پیدا میکردم وقت میذاشتم بیارم چیه فلان کتابخونه. اینی که شرایط اونجا تو من میدویدم، نه اینکه من بشینم جلوی تلویزیون یا اینترنت چیزو چیه لپتاپ بگیرم دستمو بزنم این نقطه رو فلان اینا فلان جا بیاد و بعد نگاه میکنم بعد میذارم کنار دیگه، بسه، متوجه؟ ولی اون موقع بسی نبود، متوجه؟ اینی که مسئله اینجوریه، وقتی کمیت مطرح میشه دیگه متاسفانه ارزشا صفر میشه.
حالا بفرمایید، حالا به عنوان آثار هنری، یه اثر هنری ارزشمند و ماندگار چه ویژگی داره به نظر شما؟ ما به چی میگیم این ارزشمنده و ماندگاره؟
ببینین، این گفتم مسئله که اون هنر اصیله که در واقع هستیگراست. برای اینکه وقتی شما میکنید ببینید انواع مختلف، نقدای مختلف راجع به هنر شده، تعریف هنر شده، نظریات مختلف دادن، درسته؟ از دوره چیز بگیریم، سقراط بگیریم، از دوره نمیدونم چیه فلاسفه مختلف که بگیریم، از نمیدونم برشتو فرض کن جدید ما حالا معاصر در نظر بگیریم، نمیدونم چیه گورکی، هدم مثلا راجب نظریات که راجب هنر دادن، یا مسئله امروزه که میایم تمام این نظریاتی که فلاسفه دادن، همه اینا وقتی نگاه میکنیم به اصل قضیه، مسئله واقعا نشده هنوز شاخص درستی برای این هدف هنر مشخص کنن. ولی اون چیزی که امروزه ما نسبت برمیگردیم به تاریخ گذشته خود، تاریخ واقعا گفتم به ما قبل تاریخ، ما میبینیم که اون چیزی که در رابطه با انسان بوده اون حاکم بوده، اون مشخص بوده. من خودم مثالی بزنم، من رفته بودم تو پاریس هنر معاصر، هنر موزه هنر معاصر مدرن پاریس و کاراشو داشتم نگاه میکردم. 3 نفر بودیم تمام این سالون، 3 نفر بودیم. ولی وقتی تو موزه لوور پاریس نگاه میکردی روزای یک شنبه، اصلا جای سوزن انداختن نبود. میبینی دوتاش مثلا سالون اتفاقا یه جایی خیلی اون وری هنوز موزه ساخته نشده، چون چند جا موقع داشتن یکی نزدیکای اون سانتر پومپیدو میخواستن اونجا رو چیز کنن، آماده نبود، اینو برده بودن نزدیک یه مجتمع چیزی نزدیک ایفل بود به اصطلاح اونجا بود، ولی یه جایی رو یه سالون اختصاص داده، چند تا سالون بود تو همین محدوده لوور نزدیک لوور پاریس، نگاه میکردی میبینی که واقعا گفتم تو اون تمام این مجموعه سالونا سه نفر بودیم، البته غیر از نگهبان و اینا نه، سه نفر بیشتر نبودیم، یعنی این ور ببینید چه خوب است. چرا که مسائل اون برمیگرده به نه اینکه مسئله عامی بودنه، نه عام بودن مطرح نیستش، اون یه طرف شاید یه وضعی باشه، نه اینکه اونم رد کنیم نه، ولی مسئله در این که کلیتره، اون بیشتر ما مسائل انسانی رفت، ولی این ور چون جنبه ذهنیت گرایش حاکم بود، ایدالیستی بودنش حاکم بود، مردم اون رغبتی به اون صورت نشون نمیدادن، متوجه این؟ ولی وقتی همتون میرفتن، من حتی با سه نفر تو محوطه اون موقع اون چیزو مونومان نساخته بود، اون معماری ژاپنی نمیدونم اسمش، اون هنوز مثلث رمو نساخته بود که اونجا زیرش
تو محوطه میزون،
بله بله بله، اونو نساخته بودن اون موقعی که من رفتم، وقتی محوطه یه جایی بود که نشستن مردم، نه اونجا نشسته بودی با سه تا یکی جوانی بود، دو تا شما خانم تقریبا 45 سال اینجوری بودن صحبت میکردیم، ایشون گفتش که من الان وقتی اونجا میرم خوشم میاد، نه اینکه من نفع کنم، ولی اون احساسی که من از لوور پیدا میکنم و راحت وقتی میرم خونه احساس راحتی میکنم، تا اینجا شرایطش فرق میکنه، شاید اینجا به من یه چیزی بهتری بده، ولی اون بهتر بودن چیه من حس نمیکنم، درکش نمیکنم، شاید من ضعیفم، این حرفی که زد گو ادراک من شاید چیه، اون چیزو نداری که من کاملا درک کنم، ولی واقعیتش ما خودمونم میدونیم که خودمونم کار کردیم توش بودیم، اینی که هنر مدرن دیگه هنر یه مدار ایزوله شده، یعنی جنبه فقط تجاری قضیه مطرحه و جنبه های ایدئولوژیکی مطرحه که سیاسیه که پشتش وایستادن و چه کارهایی دارن. الان ژاپن رو شما نگاه کنین، بزرگترین کلکسیونای ژاپن، کلکسیوندارای ژاپنی کیا هستن و چه نوع کارهایی میخرن؟
حالا من
برای موزه نه، ولی برای خصوصیشون چه کارهایی میخرن؟
خیلی
ها
بحثشون روی تمرکزشون هنر سنتیه، بعضی هنر
بله،
خواهم بدم تعریف شما از هنر سنتی و هنر مدرن چیه؟ به آیا بین هنر سنتی و هنر مدرن تعارضی وجود داره؟
ببینید چون نسل جوانی که اشاره میکنین یا گذشته؟
نه اصلا
کلی ببینید
الان به نظر شما چه تعریفی داری از هنر سنتی؟ یعنی به چی میگی هنر سنتی؟ به چی میگی هنر مدرن؟ و آیا فکر میکنین که بین این دوتا یه تعارضی وجود داره؟ اصلا جدان یا میشه با هم ترکیب بشن؟
ببینید من فکر میکنم بهتری از این قضیه نگاه کنیم، وقتی ما نگاه جهان غرب رو نگاه میکنیم، هنرمندان غرب چجوری از هنر ایران، هنر سنتی ما بهره گرفتن یا از ژاپن بهره گرفتن، هنرش رو خاوردو بهره گرفتن و خیلی هم موفق بوده و در تمام دنیا الان مشخصه و گفته شده فلان اینا، برای چی؟ برای اینکه ببین هنرایی که هنر ملی حتی بومی ما، متوجه این؟ خیلی خیلی پایه‌های عمیقی داره، اجتماعیه، متوجه این؟ خیلی خیلی اجتماعیه، همینطوری که در هنر آفریقا نگاه کنیم، هنر مصر تحت تاثیر هنر آفریقا بوده، درسته؟ شما وقتی هنر یونان رو در نظر تحت تسلط هنر مصر بوده، پس مسئله نمیشه اینا رو جدا از هم کرد. فکرش بله امروزه خیلی راحت تو فکر یه نقاش آمریکایی رو میتونی چیه داشته باشه که چی میگه به صورت زنده، متوجه این؟ نه اینکه ما اون موقع این مسئله نبود، درسته؟ اون موقع با به وسیله اسناد فیلم که گرفته بودن از فلان یا کتابی که بوده ما دسترسی پیدا میکنیم، زنده نبود. ولی امروزه خیلی راحت اونو زنده چیکار میکنه، میبینه، حتی باهاش صحبت میکنه. یعنی شرایط گفتن از زمانی فرق میکنه.
نظر شما راجع به هنرهای جدید مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، چیدمان و امثال اینا چیه؟
اینا یه پدیده‌ای که نسبت به زمان به وجود میاد، نمایسی نفع کرد. فرض کن گفتم وقتی یک هیپیسم به وجود میاد، رپیسم به وجود میاد، این بی خودی به وجود نمیاد. همینطوری که ویدیو آرت و فلان اینا وقتی به وجود میاد بی خودی به وجود نیومده. ولی ببین اینا امروزه وقتی نگاه میکنیم روز به روز توی بینالا و که نگاه میکنی اونقدر زیاد شده که حد نداره. اون روز من یک چیزی نگاه میکردم، ببینین بد بودن بستگی به نوع کار داره، اون کاری که خودش رو نشون میده که چیه. ببینید من یه نقاش ایتالیایی رو کارشون شناخت داشتم، ایشون با یه تکنیک خاصی داشت کار میکرد، اخیرا اومده چه کار کرده، نور رو آورده توی کارش. وقتی من نگاه کردم دیدم اصلا کاملا به کارش نمیخوره، کاملا متضاده. برای یه چیزی خیلی مثل که باسمه یه چیزی فرو کردی اضافه روی کار، متوجه این که دست میکشه نور مثلا روش حاکم میشه فلان. در صورت که کارهای اوایی که کار میکرد با اون تکنیکی که داشت اینا کارهای عنصر خط مطرح بود، مثل کارهای جکسون پولوک مثلا که آمریکاییه. ولی واقعا میگم کارش خیلی خوب بود، ولی همون چیزی که امروزه برای اینکه یک چیز نوعی مثلا بیاره که متنوع باشه، خوب دنبال اون مثلا هنر غرب آمریکا مخصوصا اشاره میکنم که دنبال تنوع میکردن. گالریایی که الان نگاه میکنی تمام دیکته میکنم به نقاش که باید تو چیزی تازه، چیز جدید بیار که متنوع باشه برای اینکه بازار غرب رو جذب کنه. یعنی اینجوری تزریق میکنن، دیکته میکنن، اونا گوشمون نقاش رو تحمیل میکنن که میخوای وضع مالیت خوب باشه فلان اینا، برو دنبال این کار. یه همچین چیزی روز به روزم زیادتر میشه.
چرا ما الان که اینجا نشستیم به عنوان نقاشی ایرانی یک تو نسبت به دنیا یه تعریف و یا یک شناخت عمومی نداریم؟
همش اون برمیگرده به پشتوانش. ببینین اومده از پشتوانه فرنگیش استفاده کرده، اما نقاشی قهوه خونه، درسته؟ نقاشی قهوه خونه، اون نقاشی قهوه خونه برای خودش یک اصالتی داشته. چرا؟ برای اینکه از دل اجتماع بیرون اومده. ولی وقتی من میام از روی اون میام یه چیزی میخوام نوعی به وجود بیارم که به عنوان نقاشی مدرن قهوه خونه، این کار بسیار اشتباهه. برای اینکه اون جداست از اجتماع، جداست این کاری که بعدی ها اومدن این کار کردن. در صورت که گفتم خود نقاشی اصالتی برای خودش داشته، اون داره اصلا اون نقاشی نبود که به عنوان هنرمند تلقی کنیم. گفتم اینا در واقع یه نقاشای چیز بودن که نمیدونم چیزایی که نقاشی میکردن خونه رو، نمیدونم جاهای فلان اینجا اونجا رو، اینا در واقع حالت به عنوان نقاشی که به عنوان چیز آرتیست، حالا نه بگیم چون همون پینتر فرنگی نقاش، متوجه؟ نقاشی ساختمان بودن اینا اکثرشون، گوش میکنی؟ که مثلا رنگو میدونستن شون مثلا پیدا کردن. بعد اینا چون همون مسئله فرض کن برای بیان چون مسائل مذهب نقش اساسی داشت در فرهنگ ما، اونو از طریق مسئله گفتارهای سنت چیزی اسطوره‌ای ما، مثل اسطوره چیز چیزی بگیریم، فرض کن نمایشنامه رستم و سهراب رو بگیریم، درسته؟ اینو برای اینکه بتونه به وسیله اشعار اینو بازگو بکنه به همون افرادی که در قهوه خونی نشستن و اینو به وسیله تصویر به کمک بیان بیاره که بیشتر جذابیت داشته باشه، بیشتر بگیره طرفو، اونطور چیه؟ تصویرم اضافه کردم برشون. بله، مثل چیه؟ همون نقاشی که در کلیساها در دورهای تا قرن 16 حاکم بوده. برای اینکه اومدن چیکار کردن؟ برای اینکه مذهبو بتونن بیشتر تفهیم کنن برای مردمی که میومدن برای نماز و شبگذاری، اومدن چیه؟ به وسیله تصویر اونو بازگو کردن. این مسئله بوده.
حالا ببینید، اینه که شما داریم میگیم، به نظر میاد که ما یک سنت هایی داشتیم، یه آثار هنری سنتی
بله.
داشتیم
بله.
و یک فضای مدرن امروز داره حاکم میشه
بله.
که در واقع گاهی اینا در تعارض هم
تعارض هست، عرض کردم درسته،
بدون پشتوانه و
بله.
بدون ریشه و
آفرین بله.
بله. بدون ریشه داره
بله. بله. برای اینکه
به ما که نمیتونیم جلوی این جریان
نه نه حاکم بوده و برای اینکه یه سری اومدن مثلا نقاشی مدرن قهوه خونه رو آقای کریم امامی صحه گذاشت، نام گفت، گفت این نقاشی قهوه خونه است، درسته؟ همه دیگه بعد از اون گفتن این نقاشی مدرن ایرانه. این کار غلط بوده، این آقای
نامگذاری غلط بوده.
نامگذاری غلط بوده و چون نامگذاری کردن در واقع برچسب زدن، این برچسب زدن غلط بوده و این نقاش جوان بود دیگه، وقتی اینو فهمید دیگه ادامه داد. وقتی نگاه میکردی ببینه، فرض کن من یه چیزی بگم خیلی جالبه، حالا در همین ادامه همین، من یک دوستی دارم نقاش رضا بانگیز، نمیدونم میشناسی؟
بله.
ایشون تو بینال اول بود که بود یا بینال دوم بود، یه چیزی گرفت، یه برنده شد. ما توی سفری که توی جنوب داشتیم، توی گفتم خانی جوانان که نمایشگاه بود، برنده بودیم اینا، ما سه نفر بودیم که آقای بروجنی نفر سوم بود، ولی پارتی بازی کردن ایشون هم اومد و در صورت چهار نفر ما رفتیم اونجا. تو نمایشگاهی که ما شب اول توی اهواز گذاشتیم، شبای بعد که توی آقا جاری مسجد سلیمان نمیزدن اجازه ندادن. چرا؟ برای اینکه کاراش جنبه مذهبی داشت. تو بینال همین کار گذاشته بود، برنده شده بود. میدونی چی میگم؟ این مسائل جنبی هم حاکمه در این مسئله. اینی که برچسب زدن به یک چیز ضررآوره، باید اون کسی که برچسب میزنه باید آگاهی شناخت بهتری داشته باشه. مسئله امروز، طراحی امروز که من نگاه میکنم، نقشی که الان داره بسیار ضعیفه در ایران، اصلا نمیشه روش صحبت کرد، چون اصلا پایه غلطه، پایه و اساس کار غلطه. وقتی یه همچین چیزی پشتوانی نداشته باشه، الان وقتی ما راجع به نقاشی و هنر سنتی ما صحبت میکنیم، چون من خودم میگم که خود طراحی که به اصطلاح به عنوان یک رمز به شما دیکته میکنه که دنبال این رمز بدو، وقتی اون نباشه رمزی دیگه وجود نداره، پس دوباره چیه؟ ولی وقتی این رمزا که همون هنرهای سنتی و بومی ما باشه که به صورت درست ازش استفاده بکنیم با بیان امروز، متوجه این؟ یعنی نه اینکه لباس امروزه رو به تنش بکنیم، نه، به عنوان چیه معنای درستی بهش بدیم، معنای اصولی بهش بدیم در رابطه با زمان با مکان، اون چیزی که فرهنگ حاکمه برای بهش بدیم، نه اینکه لباس فقط رنگ آمیزی بکنیم و بهش بدیم. این غلطه. من گفتم چیزی باید داد که امروزی تر حداقل باشه، گوش میکنی، چیزی نوعی باشه، در کنارش چه اشکال نداره عناصر سنتی هم درش وجود داشته باشه. من
شما وضعیت نقاشی رو تو کشور ما چی میبینید؟ چی رو ارزیابی
میکنید؟ ببینید نقاشی ما الان گفتم متاسفانه پایگاه نداره.
اصلا نوآوری توش نمیبینید؟
اصلا نمیبینم متاسفانه. میگم گفتم جوانان، نسل جوانای خیلی با استعدادی داریم، نگاه میکنی کاراشون، میدونی یا دیکته شده از فرهنگ، گوش میکن، یا مسائل از سنتی یه چیزایی گرفتن و اونو از شعر مثلا توش آوردن، در صورت که اصلا مسئله شعر در هنر یک زائده، گوش میکنی. شما مینیاتور وقتی اومدن ببینین داره تصویر کرده، شعر رو اضافه کرده، این مسئله اون چون تصویرسازی بوده، اون تصویرسازی ایجاب کرده که اون متن رو اضافه بکنه، ولی نقاشی خالص که مینیاتور خالص نگاه میکنیم نوشته وجود نداره، میدونی؟ برای اینکه این مسئله میان این کار رو میکنن، اینا غلطه. ببینیم ما توی نقاشی پاپارت وقتی نگاه میکنیم پاپارتو، شما یا نقاشی چیزو توی نقاشان اسکاندیناوی یا سوئد و نمیدونم حتی آلمان، اینا بعد از سورئالیستا به اصطلاح نقاشان کبرا، ببینین اون کسی که به اصطلاح سبک به اصطلاح ماهیت کبرا رو به وجود آورد یه نویسنده بود، درسته؟ این نویسنده‌ای که وقتی میاد از خط استفاده میکنه و اینو به وجود آورد، میبینه که یه دوره‌ای بوده تموم شد. الان وقتی باهاش مصاحبه مثلا میکنن میگن دیگه اصلا دیگه معنای دیگه کبرا دیگه تمام شده است، اصلا نمیشه صحبت کرد. ببین وقتی نوشته تو نقاشی میاد، این اگه جنبه های استاتیکی قصد یه نگاه میکنی، اون دیگه باید جنبه گرافیکی رو در نظر بگیری، نه نقاشی رو. متوجه؟ نقاشی دیگه نوشته نمیخواد. توی مثلا الان امروزه تو نقاشای خیابونی که نگاه میکنی تو غرب که خیلی هم معروف شدن، شما نگاه میکنی بله نوشتم میاره، شرایطش فرق میکنه با من، نوعی فرق میکنه که اینجا هستم.
حالا یه سوال دیگه دارم، چند تا سوال دیگه که بحث رو ببندیم. یکی این که قدیما مردم فرهنگشون و هنرشون با زندگیشون تلفیق داشت،
بله
شده بود،
بله
فرهنگشون تو خونهشون، فرششون، گلیمشون، پردهشون،
بله بله در رابطه با اون بود، اونس داشت، بله جزء خودش بود، جزء و زندگی خودش بود، بله بله.
ولی الان به تدریج اینا جمع شد، همش شد صنعتی و در واقع شکافی الان وجود داره بین هنرمندا و آثار هنری و زندگی عادی مردم. بنابراین مردم دیگه کمابیش مثل که یادشون رفته که هنر و
فن اصلا سنتی اصلا.
الان چه راه حلی
داری برای این مشکل؟ ببینی عرض کردم، من به این جوان گفتم که اگه شما نسل جوان به جای اینایی که الان تو اینترنت اینا میشنن وقتشون رو صرف این کارا میکنن، اشکال نداره ببینن، دیدن خوبه، ولی برداشت غلط، غلطه. به جای اون اگه یه ذره اونو نگاه کنه، بیاد بره تو بطن چیه هنر بومی ایران رو نگاه کنه، ببینه آیا اون بیانش از نظر زمانی خودش، از نظر مکانی خودش، آیا تونسته حرفشو بزنه، مطلبشو قشنگ برسونه، خواستهشو برسونه، تفهیم کنه به بیننده یا نه. بعد راجع به این مسئله چیه، بیاد چیه شروع کنین روش کار کردن. خیلی وسیع گفتم، خیلی دریا، واقعا دریا. من نگاه میکنم افسوس میکنم باور. شما نگاه کنین الان روز به روز تمام چیزا نمایشگاه نقاشی فلان، نمایشگاه هنر فلان، نمایشگاه فلان، ولی هنر سنتی چند تا میبینین که گذاشتن؟ نقاشی مینیاتور راه حل. باید این مسئولین باید فکرشو بکنن. اگه اونا این کارو بکنن، برای اینکه میدونی این مسئله رو اصلا مسئله سنتی رو بذارن کنار، میدونی اصلا هدف اینه، بیشتر بچسبن به مسائل خودشون، بپرونن به اون برای قضیه که بیشتر خودشون رو امروزی نشون بدن. خب امروزی نشون دادن پشمانش وقت خالیه، خالی میشه و خالیه. واقعا نگاه میکنی فقط گفتم جنبه های ایکس و ایگرگ رو منتخاب میکنن، میگم به به و چهچه تمام شد رفت. در صورت که اگه این فرد با پشتوانه درستی، اگه با فرهنگ سنتی خودش شناخت پیدا بکنه، ببینید چه امتیازات وسیعی میتونه در جامعه و حتی جامعه جهانی بتونه کسب کنه.
چون من تصورم این بود که حالا دولت سر جای خودش یک کاری قاعدتا باید بکنه، ولی شاید جامعه هنری هم باید یک کاری بکنه.
از کدام جامعه هنریه؟ جامعه هنری حداقل چیه؟ پیشکسوتان هم پیشکسوتا اگه پا جلو بذارن، اگه در این زمینه یک کمی متاسفانه اون چون متاسفانه اونها هم دیگه خسته شدن دیگه، چیه؟ دیگه تکروی میکنن، دنبال کار خودشونن. ولی اگه اینا یه مدار همتی بکنن، بیان جلو در این زمینه، بچه ها رو فعال بکنن، برن دنبال اینا، بحثایی بشه، فیلمایی نشون داده بشه، ببینیم واقعا ببینیم چه نقش اساسی میتونه پیدا کنه. خیلی وسیعه. یعنی واقعا میگم که شما اون عناصری که امروزه در اولترا مدرن واقعا آمریکا، هنر آمریکا مطرح میشه، ناشی از چیه؟ هنر بومی آفریقا و گرفته از اونجا و از اونجاست. کاملا کاراشون یکی که نگاه کنین.
سوال بعدی من اینه که نظر شما راجع به حراجی تهران چیه؟
هدفه؟
نظرتون راجع به حراجی تهران؟
اون چیزی که دست من هست، اون مجله تندیسه که راجع به این می نویسن. من نه نگاه کردم تو این تلویزیون، هم ندیدم که این نه حراجا فلان اینا، اصلا نگاه نمی کنم. چون می دونیم من خودم وقتی به این چیزا نگاه کنم احساس دیگه ای می کنم، متوجه این؟
چون تو حراجی نبود.
من اصلا نه اصلا صحبت کردم، نه اصلا می دونم که حراجی بوده نبوده فلان اینا اصلا نمی. من ببینیم من کارو میدم، هر کی هر کاری میخواد بکنه، میدونی من کار خودم رو باید بکنم. مسئله حراجی، اونم حراج کار خودش رو داره انجام میده، گفتم از قبلم بوده، درسته؟ پس باید من نقاش به این مسائل دیگه به اون صورت نبایستی اهمیت بدم.
شما نظرتون راجع به نقد چیه در حوزه تجسم؟
گفتم نقد خیلی خوبه، ولی اون منتقد باید یعنی خیلی 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 باید شناخت درستی از اون نقاش داشته باشه، از همه جهات. اولا خود کار متوجه این، چون چیزی که عرضه میکنه مثل یه نویسنده، اگه اون نویسنده رمانه یا یه چیزه شعره، اون با شعرش کار داری، میخونه میبینه که این شعرش از نظر وزن و فلان قافیه اینا چه جوریه، درسته؟ فرض کن بعد این نقاشی وقتی نگاه کارشون میکنه، این باید بفهمی که این مسائل چیزش چه جوریه، بیان اون پشتوانه چه جوریه، چی داره کار، متوجه این عناصری که وجود داره چیه، چه کارا، از چه چیزایی در کار، چه عناصری حاکم بوده و چه جوری موضوع اون یا موضوع رو اگه داشته باشه یا اگه مسئله اون بدون اون بام باشه، هر چی باید کار نشون بده، متوجه کاریست که تعیین میکنه اون نقد که کارشو بنویسه. مسئله وقتی یه نقد امروزه اینجوری نیستش، متاسفانه هستن که از دیدگاه مختلف مسئله نقد نگاه میکنن، در صورت که من نظرم همیشه هم بوده من آزاد گذاشتم، هر کی میخواد حرفش رو بزنه، مثل یه بیننده که میخواد جلوی تابلو من میاد شاید فرشم بده، ولی مسئله اگه حقش رو داره بذار فرش بده، اگه پس کار من ضعیفه، کار من نقص داره، عیب داره، اون چیزی که من میخواستم گفتم نرسونده، ولی اگه نقاد خوبی باشه، منتقد خوبی باشه، خوب به اصطلاح شناخت آگاهی از تمام جوانب که عرض کردم، از نظر زیباشناسی، از نظر جامعه شناسی، از مسائل اقتصادی، حتی تمام اینا نقش داره، میدونی؟ تمام اینا مثل ما کلی صحبت میکنیم از نظر فرهنگی، فرهنگ حاکم بر جدا میشه از نظر در رابطه، یعنی از نظر روبنایی و زیربنایی، این دوتا اقتصاد هم حاکمه، یعنی اونم باید دخالت داد درش، و این مسئله که باید تمام این جنبه ها رو نقاط در نظر بگیره به کار قضاوت بکنه.
شما الان نقدنویس مثلا مهمی رو الان سراغ دارید؟
بالا من به اون صورت شناختی دارم ها، میدونی، ولی بهتری که حرف نزنیم راجع به، ولی خیلی هم احترام میذارم، خیلی هم آدمای خوبی هستن، آگاهی دارن، خیلی خوب آگاهی دارن، ولی مسئله داره دیگه، بعضی وقتا مسئله داره.
شما بفرمایید که الان تو دنیای امروز چه چیز بیش از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
مسائلی که اتفاقاتی که گفتم، من اون روز راجع به طراحی هم صحبت کردم که واقعا جهان بحرانی است، یعنی چیزی هرچی بحرانی باشه هنرمند در واقع نقش هنرمند اون توانایی خوبو نداره، میدونی، یعنی همه چیز در هر چیز صلح آرامش وجود داشته باشه، نه اینکه آرامش خیلی نوت رو به اصطلاح یک نواخ، نه تضاد وجود داشته باشه، ولی نه وقتی در به اصطلاح با فکر بازی نقاش میتونه راحت کار کنه، حرفش رو بزنه، وقتی در به اصطلاح در حالت متراتم باشه نمیتونه متوجه بیان اون چیزی که میخواد بیان کنه، یعنی که شرایط محدودیت ها اونقدر زیاد میشه که این دیگه خودشو چیکار میکنه، نمیتونه این محدودیت ها از چیز شرش بکنه، فشار میاره، متوجه، اونقدر فشار میاره که اینو چیکار میکنه، دست و پاشو میبنده، و این خلاف اون چیزی که هنر میگه، هنر آزادی میخواد، هنرمند آزاده، حرفشو باید آزادانه بیان کنه، متوجه، ولی وقتی این مسائل وجود داره که در جهان ما میبینیم، خب بین انسانه، وقتی این تمام مسائل میبینه اذیت میشه، متوجه، تاثیر میذاره روی جه، اگه بخواد اونا رو بروز بده کار درستی نیست، کار هنرمند اون نیست، که اون در واقع رپورتر هم میره چیکار میکنه، فیلم از اون صحنه میگیره میاره تو سینا چیز نشون میده، ویدیو نشون میده، فلا اینا تمام میشه میره، ولی اگه من این همونو بیارم، این کار نقاش نیست، کار هنرمند سازندگی است، متوجه، با اون فرق میکنه.
شما برای هنرمند نقش اجتماعی قائل هستید؟
100% مسئولیت اجتماعی رو باید بپذیره
هنرمند،
چون گفتم انسانه، اگه ببینید شما میاد با دستگاه‌های مختلف نقاشی میکنن، اون نقاشیش انسان نیست، متوجه، اون دستگاهه دیگه، من نمیتونم اونو محکوم کنم، برای اینکه اون انسان نیستش، حرفی که میزنه، کاری که میکنه اون دستگاه انجام میده، مقصرم که اون دستگاهه، حالا بیا ثابت کن آیا مقصر نیست دیگه، دستگاهی که فن یه چیز مکانیکی دیگه، درسته، ببین این که مسائل فرق میکنه، اگه انسانه مثل من داره فکر میکنه، مثل من زندگی میکنه، فکر میکنه، فعال، متوجه، این چیز گشاست، باید چیکار کنه، باید حالا مثلا فردگرایی که هنرمند فقط تنها برای خودش، نه، اونو من نفی میکنم، مثلا وجود نداره، اینی که با وقتی در رابطه با اجتماع باید مسئولیت جامعه پذیری رو بپذیری.
حالا بزرگتر آرزو شما چیه؟
من آرزوم اینه که یک کمی به من عمر بیشتر بده که بیشتر بتونم کار کنم.
به چه چیزا خیلی امید داری؟ از چه چیزا ناامیدی؟
امید من در واقع اطرافم اجتماعم هستش. اجتماعم هرچی سالمتر رفاه آسایش بیشتر باشه به من راحتی بیشتر میده، امید میده. منم همینطور، من گفتم وابسته به اجتماع خودم هستم، مردم خودم هستم.
از چه چیز ناامیدی؟
از ناامیدیم همون چیزا اتفاقاتی که میگذره. انسان گفتم فدای انسان میشه، این چیزی که از پیش زمان از قبل حاکم بوده. متاسفانه امروزه با بیگانگی روز به روز بیشتر میشه، این مسئله شدیدتر شده، حادتر شده، بیشتر خودشو بروز میده و این دردآوره، یه ذره رنج میده به آدم. ما سعی میکنیم، انسان سعی میکنه رنجاشو کم کنه، برای اینکه کار انسانینه، ولی حتی یه هنرمند سعی میکنه تمام رنجایی که برای انسان وجود داره اون از تا حدودی بتونه ازش کم کنه، ولی متاسفانه شرایط زمانی ایجاب میکنه که نقاش دست پاش اسیره.
شما از خودتون هیچ وقت سوالی دارین؟
بله.
چه سوالی دارین؟
ماهیت خودم، نقش خودم، انسان، نقش خودش، اصلا ماهیت خود انسان چیه؟ برای چی به دنیا اومده؟ آیا
جواب.
بله، باید خودم پیدا کنم، کسی دیگه نیست، وجدانم، این چیزی که هست خود انسان باید خودشو باید بشناسه، در بطن خودشو باید بشناسه، یعنی از خودم باید سوال کنم، بعد جوابشم باید پیدا کنم، نه اینکه منتظری کسی باشم که اون به من بگه، نه، جوابو باید خود من پیدا کنم. این ناشی از چی میشن؟ از کجا ناشی میشیم پیدا کردن جواب؟ با آگاهی، با شناخت، رفتن دنبالش به سرم با خیلی چیزا.
خب شما اگه یه تعداد دانشجو جوان اومده باشن،
بله،
بخواهیم توصیه بکنید برای آیندهشون، چه توصیه میکنید؟
من فقط اولین چیزی که توصیه میکنم، کاری که میخوام بکنن با مطالعه، به اصطلاح، یعنی مطالعه فقط نیستش که مثل وسط کتاب برداری بخونه یا مقاله برداری، یا میگفت عرض کردم باید اون مطالعه پیوسته با چیه؟ عملی، یعنی کار کنه، یا تا از اون نتیجه، اون چیزی که حاصل میشه از اون در به اصطلاح نتیجه بگیره، از کار اون ماهیتش نتیجه بگیره، بگه آیا حالا چی باید بشه، نه اینکه فقط مسئله بیان و به اصطلاح فقط بیرن ببینن و یا بشینه مثلا دو تا کار بکنه یا نمیدونم متوسل به یه دستگاهی بشه فلان، نه، خودش باید چیه؟ روپای خودش. هر کسی میخواد، هر واقعا میخواد هنرمند بشه، باید چیه؟ متوسل به خودش بشه، اونم متوسل به شناخت درست، آگاهی درست، اون آگاهی رو خودش باید بره دنبالش. این وظیفه هر انسانه، چه هنرمند چه غیر هنرمند. این با به اصطلاح چیزی که نسل جوان گفتم امروزه باید بره دنبالش. باید چیه؟ گفتم اکتفا به دو تا چیز نکنه، خیلی وسیعه، امروزه اونقدر وسیعه همه چیز، واقعا اینا زمان میخواد، وقت میخواد، نه اینکه چون گفتم اون مسئله بی‌حوصلگی، بیگانگی که وجود داره، متأسفانه اینا زود خسته میشن و در چه هی دنبال یه چیز نوعی میرن، میخوان به اصطلاح چی میگن، هیجان انگیز باشه براشون، و در چه این به اصطلاح خودشون باحال باشه، ببخشینا باحال باشه، این کلمه باحال افتاده دست اینا، نه به دهن اینا، که این مسئله بزرگترین اشتباه همونه که اون باحال، کلمه باحال بودن که به اصطلاح اینا دارن دنبالش میرن. خیلی مسئله گفتم چون همه چیزو اینا میخوان زود، چیزی که الان حاکمه در جهان مسئله زمان، از نظر گذر زمانه، درست سریع، سرعت مطرحه، چون اینا پیرو اون هستن، همه چی رو در اون حرکت میبینن که سریعه، دنبال اونن که با حال باشه، حرکت باشه، دنبش باشه، و این مخربه. این آینده سازندگی نداره. سازندگی اون چیزیش که اشکال نداره، تو محرک باشی، فعال باشی، ولی سازنده باشی، درست به جا اصولی. اون چیزی که اصالتی که در هنر وجود داره همون سازندگی درسته، که تو اونو کسب بکنی، به دست بیاری، اونم در عمل. تنها کاری که از باید کاره، باید کار کنن، اونقدر کار کنن. و این در واقع میگم یه نقاش واقعا 24 ساعت حتی باید، جوونه 24 ساعت، استراحتش شاید چیه 2-3 ساعت بیشتر نباشه، باید کار کنه.